نحن سوف نفضحهم، سوف نفضحهم.
مشروبا عاديا يعني مثل شرب العصير، ولا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله، لكن ربما يهدي أو يبيع، ربما يهدي أو يبيع.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. باز هم با برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های سراب وهابیت میهمان منازل شما هستیم. ان شاء الله که امشب هم موارد و مطالب مفیدی ارائه بشه در این برنامه و همه ما استفاده بکنیم از محضر اساتید محترم. جا داره تسلیت عرض بکنم خدمت خانواده‌های داغداری که این روزها هم باز دستان وهابیت منجر به این شده که اینها داغدار بشوند، و همچنین زنانی که چه شیعه چه اهل سنت در موسل طبق اون چیزی که کمیسریای عالی حقوق بشر هم اعلام کرده به عنوان کنیزی گرفته شدن. ما تسلیت عرض میکنیم به این خانواده ها و آرزو داریم که هرچه زودتر جهان بشریت شاهد نابودی وهابیت باشه، تا انشاءالله همه مسلمان ها و همه بشریت از دست این فرقه انحرافی رهایی پیدا بکنند. باز هم در خدمت دو کارشناس عزیز هستیم، استاد عباسی و استاد دوستایی. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد عباسی. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی جناب استاد دوستایی و همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم. امیدوارم هر جای این عالم که هستین اوقات خوبی رو سپری کرده باشین و خدا به ما و شما توفیق بده در این ایام ماه مبارک شعبان استفاده و بهره کافی رو ببریم و همه ما آماده بشیم برای ورود به ماه مبارک رمضان. خدمت شما هستم.
متشکرم از شما استاد عباسی. استاد دوستایی سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و جناب استاد عباسی و همه بینندگان عزیز و فهیم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم در این ایام باقی مانده از شعبان بتونن با انجام اعمال صالح قلبی آرام و مطمئن برای خودشون تدارک ببینن تا اینکه ماه رمضان رو به خوبی درک بکنن.
بله، متشکرم از شما استاد دوستایی. بینندگان عزیز و ارجمند، شما بیننده برنامه سراب وهابیت هستید، برنامه‌ای که مدت هاست به صورت سلسله وار مباحث و موضوعات رو مطرح میکنه و با اونها میپردازه. مباحث و موضوعات در خصوص وهابیت و تفاوت‌های فاحشی که بین اونها و تفکرات سایر مذاهب وجود داره و مواردی که در خصوص تئوریسین این مذهب وجود داشته و یا اینکه بحث‌های دیگه‌ای که در خصوص دروغ پردازی‌های اینها و ترفندهای اینها بوده. فعلاً رسما نظر شما رسیده، ان شاء الله امشب هم در این خصوص صحبت خواهد شد و کارشناسان محترم مطالبی رو خواهند فرمود که بیش از پیش برای شما تفاوت این موضوع وهابیت و اهل سایر فرق اسلامی مشخص بشه. استاد عباسی به ما هفته‌های گذشته قولی رو داده بودن و هفته پیش هم مبحثی رو آغاز کردن و اون هم به هر حال مطرح کردن مباحثی بر اساس یکی از کتب اهل سنت که در رد وهابیت نوشته شده بود که یکی از عزیزان اهل سنت هم ترجمه کرده بودن. این کتاب رو قرار شد که بر اساس این کتاب پیش بریم و ببینیم که خود اهل سنت چه تفاوتایی رو نقل کردن به عقیده خودشون و وهابیت. استاد عباسی چه آماده کردید برای این جلسه؟ ما در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین ثم الصلاه والسلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. در گذشته ما به کتاب عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت جناب خلیل احمد سهارنپوری که البته ترجمه این کتاب رو جناب عبدالرحمن سربازی انجام دادن ارجاعاتی داشتیم در بحثمون، اما از اونجایی که اینها نتونستن طاقت بیارن و شروع کردن اهانت کردن هم به جناب عبدالرحمن سربازی هم به برادرشون جناب محمد عمر سربازی، و ما عرض کردیم و ثابت کردیم که این مخالفت ها و دشمنی ها به خاطر این است که اینها که از بزرگترین علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان هستند به رسمیت شناختن، در واقع بیان کردن که وهابیت وجود خارجی دارد و نقد وهابیت و مخالفت با وهابیت هم در کتابهاشون داشتن و وهابیت هم یک ویژگی هایی دارد که حاضر نیست کوچکترین انتقادی رو بشنود و مخالفتی رو بشنود و میخواد همه مطیع او باشن و تابع او باشن و کسی با او مخالفتی نکنه. به همین خاطر با بینندگانمون قول دادیم که بریم سراغ کتاب جناب خلیل احمد سهارنپوری که یکی از کتاب‌های معظم هست در رابطه با نقد وهابیت و رد وهابیت از دیدگاه اهل سنت، که عرض کردیم به تأیید بسیاری از علمای که در خود کتاب هم آمده، علمای هم دیوبند هم علمای حجاز و غیره رسیده که این عقاید اهل سنت جماعت دیوبندیه هستش و تعارضات و اختلافاتشون با وهابیت رو در این کتاب بیان کرده. من اگر دوستان بتونن تصویر مونیتور رو داشته باشن یک بار صفحه اول کتاب رو باز نشون بدم. عقاید اهل سنت و جماعت هست در رد وهابیت و بدعت که تألیف خلیل احمد سهارنپوری، فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سهارنپوری، مقدمه و ترجمه مولانا عبدالرحمن سربازی، مدیر مدرسه عربی اسلامیه چابهار این کتاب رو ترجمه به فارسی کرده. اما مقدمه رو وقتی که آغاز میکنه، من میخوام یه بخشی رو از مقدمه عرض بکنم و یه بخشی رو از مقدمه مترجم بخش دیگری رو تقدیم کنم. یه اما بعد، خواننده عزیز، کتابی که همکنون در اختیار شماست، المهند علی المفند یا التصدیقات لدفع التلبیسات، که به طور خلاصه عقاید اهل سنت نام دارد می باشد، که نویسندهش فخر المحدثین قطب الواصلین مولانا خلیل احمد سهارنپوری می باشد، که از ابناء دارالعلوم دیوبند که زمانی مرکز مبارزه با استعمار انگلیس و گونه ختمش انحرافی در ابعاد مذهبی، سیاسی، فردی، اجتماعی بود، از آنجا که استعمارگران برای مبارزه با این مرکز فرهنگی و علمی در ابعاد وسیع جامعه مسلمانان شبه قاره هند را از دسائس روباه پیر فرنگ و شیوه های مبارزه با آن آگاه و آماده می ساخت، مؤثرترین حربه برای ضربه زدن به آن تبلیغات سوء را تشخیص دادند و کسانی را که با این مؤسسه به نحوی ارتباط داشتند به وسیله ایادی آخوندنما وهابی معرفی نمودند. یعنی آمدن مردم گفتن آقا این علمای دیوبند اینا وهابی هستن، وهابی شدن، مثل وهابی های حجاز و وهابی های نجد هستن، تا بلکه بتوانند به این طریق بین ملت مسلمان هند و رهبری آنها که عمدتاً در دست روحانیت وابسته به دیوبند بود شکاف و تفرقه ایجاد نموده، نهضت ضد استعماری را از هم بپاشند. بر اثر همین تبلیغات سوء مغرضان بود، این بخش رو زیادی بینندگان از اون توجه بکنن، بر اساس همین تبلیغات سوء مغرضان بود که علمای دیوبند از سوی مذاهب اربعه حرمین شریفین، یعنی مکه و مدینه، مذاهب اربعه حنفی، مالکی، شافعی و حنبلی، زاد الله شافع ما مورد سوال قرار گرفتند که آیا شما وهابی هستید یا سنی؟ آقا وهابیت وجود داشته، اونا وهابیت رو قبول داشتن، حالا سوال اینه که شما وهابی هستید یا سنی هستید؟ بین این دوتا باید یکی رو انتخاب بکنید. اصخایی میکنم برای اونا این شبهه ایجاد شده بود، این سوال ایجاد شده بود بعد و سوال کردن از اینها. اینا آمدن در پاسخ میگه مؤلف نامبرده به نمایندگی از علماء دارالعلوم دیوبند، به نمایندگی از همه علما نوشتند که ما اهل سنت و جماعت هستیم و در برخی موارد آنگونه که در سوالات مرسله از جانب شما عقاید وهابیت عنوان شده با آنها مخالف هستیم، قبول نداریم اونها رو، و این جوابیه را به امضاء مشاهیر آن زمان در هند رساندن و به حرمین ارسال داشتند که پس از دریافت آن علمای اهل سنت در چهار مذهب در حرمین الازهر مصر، سوریه و عراق بر آن صحه گذاشتند و تایید نمودند که تفضیل آن را در مقدمه ما قرائت خواهید فرمود. مقدمه که میاریم قرائت میکنیم. خب ببینید اینجا این نکته مهم داره، یک بخش مهم داره و این بخش این هست که داره به تصریح بیان میکنه علمای مذاهب اربعه در مکه و مدینه اینها با حرف و حدیث هایی که ایجاد شده بود براشون شبهه شد که آیا دیوبند هم به وهابیت پیوسته است یا نه همچنان سنی هستن. باقی مانده.
بله.
سوالایی هم که پرسیدن سوالان برای همین موضوع در همین موضوع بود و میخواستن ربط رو پیدا بکنن، متوجه بشن که اینها سنی شدن یا نه به حساب وهابی شدن، یعنی که نه سنی باقی موندن و جزئی از اهل سنت هستن. خب ببینید چقدر این دو با هم دیگه تفاوت میکنه و این نشونگر این هست که واقعا در دنیای معاصر ما فرقه جدای از اهل سنت و متفاوت با اهل سنت، که البته اینها ابتداعا اهل سنت بودند اما یا ظاهرا اهل سنت بودند اما انحرافات جدی پیدا کردن و رفتن یک مسیر دیگه، همونطوری که بهایی ها در ابتدا شیعه بودن اما اصلا دین مستقل زدن و به صورت کامل ارتداد از دین پیدا کردن. خب اینها همین اتفاق براشون افتاده و اینها وهابی هستن دیگه، به اونها نمیشه گفت سنی و خود کتاب هم نشونگر این هست. خب در صفحه 10 این کتاب یک به اصطلاح مقدمه ای رو مترجم آورده در فصل سوم از مقدمه های کتاب، یعنی در مقدمه کتاب مترجم 3 فصل آورده قبل از اینکه کتاب شروع بشه، سوالات آغاز بشه. فصل سوم این هست: در بیان آنچه خود راقم الحروف، یعنی مترجم در پرانتز مترجم، مشاهده نموده است، اون چیزی که من با چشم خودم، یعنی جناب خلیل عبدالرحمن سربازی امام جمعه چابهار، اون چیزی که به چشم خودش دیده در رابطه با حجاز، این قضاوت یک عالم اهل سنت که شما ببینید چه از وهابیت نقل میکنه و بیان میکنه. میگه راقم این سطور برای اولین بار در سال 1347 هجری شمسی به زیارت حرمین شریفین به منظور ادای فریضه حج تا امسال به لطف کرم‌الهی بارها مشرف شده است، ولی در هر مرتبه علاوه بر انحطاط اخلاقی و فساد اجتماعی که در بلدین شریفین ملموس و مشهود است و روز به روز در حال پیشروی است، محو آثار متبرکه نیز آشکارا دیده شده است. زیلن اقلام معدودی را به عنوان نمونه درج میکنیم. اولا ایشون داره میگه انحطاط اخلاقی، سال 47 رفتن روز به روز انحطاط اخلاقی دارن میبینن و این هم اون حرفی که اون آقایی که وهابی شده میگه آقا جوانان ایرانی و ایران و جوانان ایرانی، این واقعیت نداره. خود اینها حالا دیگه قبل از 57 که در ایران انقلابی هم نشده بوده، روحانیتی هم که بسر کار نبوده که بخواد مثلا بره جوانهای عربستان رو منحرف بکنه، مثلا از مسیر به در بکنه. سال 47 پیشون رفته میگه من از بار اول همینجور روز به روز دیدم که آقا اینا انحطاط اخلاق و فساد اجتماعی داره زیاد میشه، اما راضی نیستیم در هیچ یک از بلاد اسلامی فساد و انحراف اخلاقی و فساد اجتماعی و غیره وجود داشته باشه، از جمله به اصطلاح حرمین شریفین، مکه و مدینه. اما ایشون نکته دوم این است که میگه آقا آثار متبرکه عراق محو شده، نابود شده. خب ببینید چه مواردی رو ایشون ذکر میکنن. میگه در اولین سفر در سال 1347 شمسی به ارخاتم در مدینه منوره در جانب غربی مسجد قبا موجود بود، اما بعدن آنجا را داخل خیابان کردن و به طور کلی آثاری از آن نماند. این چیزی که از آثار زمان پیغمبر بوده به ارخاتم. دو، در سفرهای به اسلام مکرر به جستجوی وهاب میپرداختم، در سال 1159 به راهنمایی یک شخص معمر هندی آن را پیدا کردن در حالی که به یک زباله‌دان تبدیل شده بود. این هم باز یه مکان تاریخی دیگه که این هم از بین بردن. سه، بئر عثمان وجودن تا به حال هست اما داخل یک مؤسسه دولتی، جالبه، و اغلب در ایام حج و روی ظاهرین دروازهش بسته و قفل می شود چون زیارت آن را از بدعات می دانند، چنان که در صفحه 41 دلیل الحاج و المعتمر چاپ سال 1410 هجری توسط ریاست عامه ادارات البحوث العلمیه و الافتاء و الدعوه و الارشاد نوشته شده است. اونجا گفتن که حق ندارید به عثمان رو به سالا ببینید و بدعت هست رفتن اون. باغ منصوب به سلمان فارسی را دولت اخیراً خریداری نموده، درختهایش را خشکانیده است و از بین برده. بعد میگه از بقیه آثار متبرکه هفتگانه که در مدینه طیبه بوده است اطلاعی ندارم. من گشتم و پیدا نکردم. و عرض میکنم جناب عبدالرحمن سربازی، شما اگر مصاحبه سامی انقاوی رو میدیدین متوجه میشدید علت چیست و چه کردند و از بیش از 300 آثار مربوط مستقیم به پیغمبر ایشون میگه کمتر از عدد انگشتان دست باقی مانده. تعدادی از مساجد مثل مشهد حضرت حمزه که اینو دیگه خیلی از زائرها دیدن، قبر رو دیدن، بعد رو دیدن، مسجد فس و مسجد کنار مقعد حضرت حمزه در احد معدوم شدن، اینا از بین برده، اینا مسجد بودن، بر روی قبر هم نبودن، برخشون برخشون در کنار قبور بودن، کنار به اصطلاح فضای قبرستان بودن، اما اینها رو از بین بردن. کما اینکه همین محل شهادت حضرت حمزه الان دیگه فقط تبدیل به یک فضای بیابانی شده و دورش دیواری و هیچ اثری از آثار اون گنبد بوده، ساختمان بوده، مسجد بوده، غیره بوده، همه اینها رو از بین بردن و جالب حتی داخل راه هم نمیدن، یعنی حتی اون حداقلی که برای بقی موجود هستش که زائران میرن داخل، حالا ولو اینکه از چندین متری حرم و قبور مطهر ائمه بقی علیهم السلام آمدن زنجیر کشیدن و افراد و نیروهای امنیتی و که نه کسی قرار اونجاها مثلا جنایتی انجام بده گذاشتن، همین رو هم در با قبور شهدای احد قبر حضرت حمزه مانع شدن و اینها رو آمدن از بین بردن. شماره 7، خود میدان احد که یادگار معرکه ایمان و کفر بود با برنامه ریزی از حال خود تغییر داده شده، به شکل بازار درآورده شده، خیابان و کوچه ها ساخته شده، مردم اسکان داده شدن، در حالی که نزدیک به محور شهر مدینه و اطراف اربعه آن زمین جهت سکنا فراوان و خالی موجود است. یعنی یه جایی که میتونست به عنوان محل درگیری و معرکه، جناب حسین دیگه شما که میدانید جنگ احد یکی از جنگ‌های مهم تاریخ اسلام است. اگر در جنگ احد دقت بشه، توجه بشه که آقا جنگ احد دست‌های فراوان داره، نکات فراوان داره، در این جنگ به خاطر کمکاری عده‌ای که تنگه رو رها کردن به هر حال شکست لشکر اسلام شد، به خاطر کمکاری و کوتاهی برخی از صحابه که پا به فرار گذاشتن، دندان و لب و دندان پیامبر مجروح و خونالود شد. حضرت حمزه سید الشهدا که یکی از استوانه ها و پشتوانه های پیغمبر بود در جنگ ها و در دفاع از پیغمبر، در این جنگ به شهادت رسید و به حال همسر ابو سفیان هند آمد و جگر او رو از بدن بیرون آورد و به دندان کشید. خب خیلی این جنگ جنگ مهم نیست، اما ببینید ایشون میگه عمدن، ببینید میگه خود میدان احد که یادگار معرکه ایمان و کفر بود با برنامه ریزی از حال طبیعی خود تغییر داده، به شکل بازار درآورده شده، خیابان و کوچه ها ساخته شده، مردم اسکان داده شدن، در حالی که نزدیکتر به محور شهر مدینه و اطراف اربعه آن زمین جهت سکنا فراوان و خالی موجود است. ببینید این حتی این همه زمین و همه امکانات و اینا هست، به چه عنوان و به چه دلیل شما اومدین این کار رو انجام دادین؟ شماره 8 رو هم بگم بعد من مصدق اوقات دوستانی نشم واگذار کنم بحث رو. در شماره 8 میگه مقابر بقیه شهدای احد غیر از حضرت حمزه و عبدالله بن جش و حضرت مصعب بن عمیر که در محوطه دیگر به جانب پوزه غربی کوه احد در جانب غرب مقبره حضرت سیدنا حمزه هستند، طوری پنهان داشته شده اند که تا سالها علارغم این دیگه عالم اهل سنت میگه دیگه، حالا نمیدونم آقایون میخوان بگن اینجا هم حتما مثل برادرشون که آقا ایشون کتاباش شرکی، ایشون یا ایشون کتاباش مملو از علیذ الله دروغ، تهمت، افترا، اگه اینم میخوان بگن خب بیان آقایون شبکه‌های وهابی جمع بشن ایشون رو هم به اصطلاح در اینجا زیر سوال ببرن. میگه برغم طوری پنهان داشتن که تا سالا علارغم تلاش و تتبع نتوانستم آن محل را پیدا کنم. تقریبا در سال 1358 بود که توسط شخص معمر پاکستانی به آنجا راهنمایی شد. یعنی حداقل چیزی که از این استفاده میشه این که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی. من حسین خاطرم هست زمانی که مشرف شدم برای اعمال عمره، یه به صورت یه کاروان ویژه‌ای بود برای بازدید از موزه ما رو بردن در علی‌الظاهر اگر اشتباه نکنم شهر مکه. داخل که رفتیم خب چیزی از آثار، چیز جدی وجود نداشت، بیشتر قاب و تابلو عکس بودش، جدی نبوده، شاید قدیمی ترین مورد که دو مورد بودش که اون دستگاهی که باش پرده خانه کعبه رو میبافتن گذشته سابق مال مثلا شاید 50 سال 100 سال قدمت داشت. نه. یکی هم یه به اصطلاح تنهی بود در داخل این موزه، تنهی حالت درختی بوده، چوبی بود که نیمسوز بود، مثلا این زمانی که یه بار آتیش سوزی شده کعبه چند صد سال پیش، مثلا این در اونجا بوده و الان داخل موزه گذاشتن. و جالب بود برای من یک ستونی از ستونهای قدیمی چند قرن قدمت، حالا اون موقع من دوربین همراه نبود تصویر برداری بکنم و افسوس می‌خورم، خیلی جالب بود برام این ستون که شاید از همه چیزایی که داخل موزه بود قدیمی‌تر و مهمتر بود، از ستون‌های اصلی مسجد الحرام بودش که مال قرن‌ها قبل بود. اینو کجا گذاشته بودن؟ اینو گذاشته بودن میدان و جلوی محوطه ورودی این موزه که اتوبوس ما وقتی آمد اینجا این ستون شکل یک میدانگاهی شده بود که اتوبوس آمد دور زد و جلوی موزه نگه داشت. یعنی این ستون سنگی همینجور جلوی باد و باران و آفتاب و غیره، اونم وسط خیابان که حالا مثلا اگه کسی بیاد مثلا ضربه ای بزنه ماشین اشتباهی دنده عقب بگیره مثلا بزنه، چون اطرافش هم بگیم یه مثلا میدان خیلی بزرگی درست کرده بودن، نه همین یه جایی به اندازه زیر این ستون و این ستون رو روش نصب کرده بودن. خب این حداقلی که در از این شماره 8 به دست میاد که آقا میگه من گشتم، یه عالمه میگه سالها گشتم و پیدا نکردم، حداقلش اینه که نمیخوان کسی بره سراغ اینها.
درست.
نمیخواد کسی واقعیت تاریخ رو بدونه، نمیخواد کسی قبور رو مطلع بشه و متوجه بشه، مخفی میکنن. و الا اگه قرار بود ببینن یه تابلوی میزدن، مثلا مشخصاتی در نقشه ها میآوردن، در جای مختلف میآوردن که افراد بتونن پیدا بکنن و استفاده کنن.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. البته خب یکی از این همین کارشناسان وهابی هم اقرار کرده بود به این که عربستان همه چیز رو از بین میبره، و ان شاءالله حالا در جلسات آینده برای بینندگان عزیز اگر در خور موضوع بود ان شاءالله پخش خواهیم کرد.
شدت آقای حسینی جسارتا به شدت اینها مستعد هستند. یکی از آقایون میگفت جایی و بعضی از اینها شاید البته ناراحت که نمیشن، این چیزا که بهشون بر نمیخوره، ولی میگفتش که شما یک شهر متمدن رو به اینها تحویل بدید، با سرعت هرچه تمامتر از اینها تلی از خاک و خاکستر و جنازه افراد این شهر رو تحویل بگیرید. یعنی اگر یک دنیای متمدن، یک شهر متمدن رو اینها تحویل بدن، اینها به زودی رو نابود میکنن، الا جایی که مربوط به خودشون باشه.
بله.
یعنی مکه و مدینه، برج‌هایی که شما میبینید اونجا، اتفاقا من در یکی از شبکه‌های خود عربستان میدیدم که یک مانور بزرگ ضد تروریستی در عربستان برگزار کرده بودن. بهترین امکانات رو از آمریکا آورده بودن که مثلا اگر یه تروریستی در عربستان خواست مثلا بمبی انتحاری منفجر کنه چجوری با او برخورد بکنن، اونم کاری انجام بده. اینها برای داخل مملکت خودشونه.
بله.
برای دیگران نه، برای دیگران اعزام میکنن خیلی راحت به کشتار و به غیره، ولی داخل کشور خودشون سعی میکنن این امنیت رو حفظ بکنن و آسیبی نبینن.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، در این بخش در خدمت استاد رستایی عزیز هستیم. مبحثی که ایشون دارن و آغاز کردن بحث تاکتیک‌های وهابیت برای سیطره و مسلمان‌ها هست که موضوع تحریف رو پیش کشیدن در جلسات گذشته و ما مواردی رو دیدیم که ایشون ارائه دادن و چه زیبایی ثابت کردن که وهابیت دنبال حتی تحریف کتب اهل سنت برای اثبات عقاید خودش. استاد دوستایی، ما کلیپی در این خصوص داریم، شما فرمایش دادین رو آغاز می‌کنید یا اینکه اتفاق کلیپ رو ببینید؟
اجازه بدید من مسئله‌مو بیان بکنم، بعد ان شاءالله کلیپ رو خواهیم دید. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که مستحضرید ما پیرامون تحریف و تاکتیک ها اینا صحبت کردیم. در خصوص تحریف من عرض کردم بخشی از تحریف اینها به صورت حذف عبارت و یا تغییر عبارت و یا اضافه کردن عبارت هستش. البته تحریف های اینها لایه های دیگری هم داره که من حالا انشاءالله در آینده خواهم پرداخت. حالا ببینیم این بحث تا کی به طول خواهد انجامید، چون دامنه بحث تحریف در منابع وهابیت و اینها یک دامنه بسیار وسیعه، یعنی گمان نمی کنم به این زودی ما بتونیم از این بحث بیرون بیایم، اینقدر جا داره.
مثل بحث دروغ ممنوع آقای خدمتی.
بله دیگه، اون هم تمامی نداره.
بله
و ادامه داره. عرض کنم که خدمت شما جناب حسینی، ما بعضی از موارد حذف عبارات اینها رو گفتیم. گفتیم که حذف عبارات انگیزه های متعددی میتونه داشته باشه. یکیش بحث حذف فضائل اهل بیت، که عبارتی رو حذف میکنن که فضیلت اون امام بیان نشه و کسی نبینه این مسئله رو. ببینید، من تا الان چندین مورد رو بیان کردم، مثلا حذف فضائل امیرالمومنین، حذف فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها پیرامونش رسول، یا حتی بعضا حذف مسائل پیرامون حضرت مهدی جل الله تعالی فرجه الشریف که حالا خواهیم گفت. اما در مورد حذف فضائل امیرالمومنین علیه السلام، شما ملاحظه بفرمایید، این کتاب منهاج السنه ابن تیمیه است که در روی صفحه مانیتور بنده وجود داره. آقای ابن تیمیه حرانی در کتاب منهاج السنه تحقیق دکتر محمد رشاد سالم جلد هفتم، همونطوری که ملاحظه می‌فرمایید، عبارتی رو داره در صفحه 515، صفحه 515 که شماره صفحه پایین صفحه مشخصه. بله، ببینید کارگران محترم بزرگ کردن، ممنون هستم. ببینید، حدیث و انا مدینت العلم و علیون بابها، میگه این حدیث ضعیفه، واهیه، به خاطر همین در کتاب‌های موضوع و کتاب‌هایی که پیرامون احادیث موضوعه و جعلی نوشته شده آمده. و این رواه ترمذی، میگه و اگرچه این روایت را ترمذی آورده است. خب ببینید، انا مدینت العلم و علیون بابها و این رواه ترمذی، این چیزیه که ابن تیمیه داره اقرار میکنه که این روایت انا مدینت العلم، من از بینندگان خواهش میکنم به این تعبیر دقت بکنن، انا مدینت العلم و علیون بابها، این تعبیر، نه انا دار الحکمه، نه اونو عرض نمیکنم، انا مدینت العلم و علیون بابها، میگه ترمذی این رو روایت کرده. خب این ادعای ابن تیمیه است. حالا ببینیم، ما یه سرچ کوتاه انجام میدیم بینندگان عزیز ما ببینن که ببینیم آیا همچین حدیثی الان در سنن ترمذی موجود هست یا نیست، آیا دستای امانت داره و وهابیت توی چاپهای بعدی این رو دستکاری کردن یا دستکاری نکردن. ملاحظه بفرمایید، من صفحه مانیتورم اگر کارگردان محترم نمایش بدن، ببینید من سه تا واژه رو برای جستجو زدم، و علیون بابها، این قسمت رو ببینید، واو رو به علی چسبوندم اینجا، باز در جستجوی بعدی و علیون بابها رو آوردم، علی رو از واو جدا کردم که شاید بالاخره در بعضی شاپ‌ها این گونه باشه، و توی مورد سوم جستجو انا مدینت العلم زدم. این بخش این کناری رو نمایش بدین، ببینید من اینجا هم واو رو علامت نزدم در این بخش این قسمت، واو رو علامت نزدم که مثلا یه صفحه باشه اینا باشه توش همه با هم باشه، نه، کلمه او، یعنی چی؟ یعنی آقا هر صفحه‌ای که واژه و علیون باباهای به هم چسبیده و علیون باباهای جدای از هم و یا واژه انا مدینت العلم توش بود بیار، هر چی هست. من اینجا میزنم جستجو، ببینید عبارت رو زدم جستجو. خب بریم کتاب سنن ترمذی رو پیدا بکنیم. اینجا ملاحظه بفرمایید، مورد شماره هفتم کتاب سنن ترمذی است. ببینیم چی در سنن ترمذی موجوده. ملاحظه بفرمایید، اونی که در سنن یک دونه هم سنن ترمذی پیدا کرده، پایین کتاب علل ترمذیه، بالا سنن ترمذی. خب در سنن ترمذی این عبارت انا دار الحکمه و علیون بابها، انا مدینت العلم و علیون بابها نیست. ببینید ادعای آقای ابن تیمیه چی بود؟ ادعای ابن تیمیه همونطوری که من نشون دادم اینه. ببینید میگه کتاب روایت، عذر میخوام، انا مدینت العلم و علیون بابها رو ترمذی روایت کرده. این ادعای ابن تیمیه است، انا مدینت العلم و علیون بابها، ملاحظه بفرمایید. اما اونی که در سنن ترمذی امروز موجوده چیه؟ من این رو نمایش بدم، بفرمایید. در سنن ترمذی امروزه انا دار الحکمه و علیون بابا، انا مدینت العلم نیست. خب اینجا ما دو تا گزینه داریم، یا اینجا آقایون وهابی باید بیان بگن که ابن تیمیه که شیخ الاسلامشونه دروغ گفته، به ترمذی نسبت دروغی داده، یا اینکه نه بگن ابن تیمیه بالاخره ما قبولش داریم،
آقا دستای ما امانت دار نبوده آقایون وهابی، آقایون وهابی بیاد اعتراف بکنید بگید دستانمون امانت دار نبوده، یا اینو بگید یا بگید که ابن تیمیه چیه دروغ گفته. یکی از این دو گزینه است که ما با توجه به تحریف های متعدد که ملاحظه میکنیم میفهمیم که این دستان وهابیت این کار رو انجام داده. البته گرچه دروغگو بودن ابن تیمیه هم برای ما محرزه، چون مکرر در همین برنامه سراب دروغ های ابن تیمیه رو از کتابش نمایش داده. در واقع اینجا هر دو گزینه است، یعنی ابن تیمیه که دروغگو هست منتها اینجا ظاهرا دروغ نگفته، اما
دروغ دیگه‌ش اینه که این روایت موضوعه.
بله اون که بله از این جهت اینو دروغ گفته که این روایت جعلیه، در حالی که ما اصلا سند روایت داریم که روایت سند حسنه. بله. همین روایت علمای حالا بله. این رو فرمودید من این رو مجبورم نمایش بدم که بالاخره
هر دو تا بشه، هم اثبات
تحریف بله هم دروغ بودن ابن تیمیه هم تحریف. ملاحظه بفرمایید کتاب ذخایر العقبا فی مناقب ذوی القربا، اینجا نویسنده ببینید اسمش این پایین آمده، خب نویسنده کتاب امام الحافظ نامش کاملا اینجا آمده، ابوالعباس احمد بن عبدالله بن محمد طبری مکی، خب اینها هم محققین کتاب، در صفحه 142 همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید قالا میاد انا دار العلم و علیون بابا، میگه آقای بغوی این رو در کتاب مصابیح در ذیل روایت حسن آورده و میگه آقای ابو عمرم آورده و گفته انا مدینت العلم، خب انا با لفظ انا مدینت العلم آورده و در ادامه‌اش هم آقای ابو عمرو گفته فمن اراد العلم فلیأتی من بابه، اگه هر کسی میخواد علم یاد بگیره باید از بابش بیاد. خب حالا پاورقی رو ببینید اینجا زده شماره، اینجا ببینید همین پاورقی، خب اینجا آمده و هاذا حدیث حسن علی الصواب، و هاذا حدیث حسن علی الصواب، میگه این روایت بنابر قول صحیح این روایت چیه؟ حسنه، یعنی معتبره از دیدگاه اهل سنت. بنابراین ابن تیمیه که داره میگه آقا این روایت جعلیه فلان واهیه از اف فلان از یه حرفا، این دروغ ابن تیمیه است. اما تو این بخشی که میگه ترمذی آورده، خب چه بسا راست گفته باشه و دستان امانت داره وهابیت خیانت کرده باشن، کما اینکه از این خیانت ها ما از اینها زیاد دیدیم. خب این یک مورد. اما موارد دیگر، خب این در مورد فضایل آقا امیرالمومنین علیه السلام بود، اما در مورد حفظ آبروی افراد شما ببینید، مثلا به عنوان نمونه یه بحثی رو ما داریم در تاریخ آمده که آقای جناب آقای معاویه شراب میخورده، حتی شراب هم صادر هم میکرده که در منابع برادران اهل سنت ما آمده. ببینید کتاب مسند احمد چاپ مؤسسه رساله بیروت جلد 28 این صفحه کتاب الجزء الثامن و 30 یعنی جلد 28 چاپ مؤسسه رساله بیروت، خب روایت 22941 این شماره روایت، آقای عبدالله ابن بریده میگه، میگه من و پدرم رفتیم خونه معاویه فاجلسنا علی الفرش، ما رو بر روی فرشی نشوند، ثم اتینا به طعام برای ما غذا آورده شد فاکلنا، ثم اتینا به شراب برای ما شراب آوردن فشرب معاویه، معاویه از این شراب خورد، ثم ناوله تعارف زد به کی؟ به بابای من، ثم ناوله ابی، به بابای من چیکار کرد؟ تعارف زد، ثم قال کی گفت؟ بابای من گفت ما شربته منذ حرمه رسول الله، بابای من به معاویه گفت آقا جون از اون موقعی که پیغمبر شراب رو حرام کرده من نخوردم. اینجا آمده معاویه شراب خورد. سند روایت چطوره؟ ببینید اینجا یک زده اینجا در پاورقی میگه اسنادهو قوی، سند قویه، مشکلی نداره. خب این در مسند احمد که قشنگ آمده آقای ابن از کنم آقای عبدالله ابن بریده میره با پدرش خونه معاویه، معاویه شراب تعارف میزنه، اینا نمیخورن معاویه میخوره، اینجا قشنگ عبارتش بود، ببینید فشربه معاویه، فشربه معاویه، معاویه خورد بعد این آقا نخورد، ادامه‌اش هم میگه چرا نخورد. اما شما ببینید همین روایت در کتاب دیگه تحریف شده.
بله
ببینید، اما آقای ابن ابی شیبه در کتاب المصنف در جلد 10 المجلد العاشر این جلد ملاحظه بفرمایید انتشاراتش هم الفاروق الحدیثیه طباعت و نشر نه انتشاراتشه، همین روایت رو میاره. حالا ببینیم چی جوری آورده. صفحه 151 روایت 31183 این شماره روایت میاد عبارت رو میاره، دقیقا سند همون سنده. آقای عبدالله ابن برایده میگه دخلت و انا و ابی علی معاویه، ما با پدرم بر معاویه وارد شدیم، فاجلس ابی علی السریر، بابام روی تخت نشست و بعد غذا آوردن خوردیم، بعد شراب آوردن و عطا به شراب فشربه. کی شربه؟ یعنی بابام شراب خورد. خب فعطا به شراب و عطا به شراب فشربه. اول غذا آوردن خوردیم، بعد شراب آوردن خورد. بعدم معاویه چی گفت؟ ما شیئون کنتو از تلذه انا شاپون الى آخر ماجر. میگه یعنی من هیچ چیزی لذیذتر از این سراغ ندارم. میاد میگه بله من خیلی شیر رو دوست دارم و بعدم بالاخره شراب و این حرفا. شما ببینید در اون روایت چی اومده بود؟ ثم ناول ابی به بابام تعارف کرد، بابام گفت که ما شربته منذ حرمه رسول الله. عبارت شما اینجا آوردیم این قسمت شما. آقای مسند احمد آورده بود که معاویه به بابام تعارف کرد، بابام گفت نمیخورم، اینجا اومده که چی؟ شراب آوردن فشره و خورد. 100% خلاف جلوه میدن. برای چی؟ میان یک کار حرامی رو به یک صحابی نسبت میدن آقای برایده. برای چی؟ برای اینکه آبروی معاویه رو حفظ بکنن که شراب خورده. نمیان بگن آقا این شراب خورده اشتباه کرده. نمیگن که آقا این شرابم صادرم میکرد. نمیان بگن اینها رو. میان اینجوری نسبت میدن. و به قول معروف میان یه صحابه دیگر رو خراب میکنن به خاطر که آبروی این آقا رو بخرن. البته موارد در این مورد زیاد هستش، من وقت استاد عباسی خیلی نمیگیرم و اگر در تایم دیگری فرصتی بود من باز ادامه مباحث رو خدمتتون خواهم کرد
ان شاء الله. متشکرم از شما استاد. دوستای بینندگان عزیز کلیپی رو با هم دیگه ملاحظه میکنیم، یکی از علمای اهل سنت که به هر حال مطالبی رو در خصوص تحریف مطرح کرده و البته یک بار پخش شده این کلیپ در شبکه ولی خالی از لطف نیست. باز هم این مطلب رو ببینیم از آقای احمد بدرالدین حسون. کلیپ اول رو با هم دیگه ببینیم.
نفضت وسامحوني فالكلمة قاسية ولكني أريد أن أحمل الأمانة من عنقي لأضعها في أعناق أمة. نظرت فإذا فكر السياسة وحب الدنيا وخوف التمذهب وخوف أن يؤيدك أو تؤيدني جعلنا نطمس كثيرا من الحقائق وجعلنا نحاول نسيان الكثير من الحقائق بل جعلنا نحاول أن نحذف من تاريخنا ما يؤيد الطرف الآخر أيا كان هذا الطرف حتى رأيت بعض كتب موثوقة حذف أصحابها كثيرا من الحقائق حتى لا يحسبوا على جماعة أو طائفة ورأيت أن ذلك جبنا وأنها عملية استرضاء الجماهير وليست استرضاء رب العالمين.
بله بینندگان عزیز ملاحظه فرمودید فقط علمای شیعه نیستن که این مطلب رو مطرح میکنن. آقای احمد بدرالدین حسون رو دیدید که به هر حال دیگه به فغان آمده بود از کارهایی که وهابیت در خصوص تحریف انجام میدن. به هر حال برای همه واضح و مشخص و مبرهنه اینها نه تنها کتب رو تحریف میکنن، کلام‌ها رو هم تحریف میکنن و به هر حال دست تحریف وهابیت به هر حال دستی که ید طولایی درش دارن و بینندگان عزیز شاهدش هستن، حتی همین روزها هم که چگونه اخبار رو گاهن این بلا رو سرش میارن. این هم یک عالم عزیز اهل سنت تو که این مطلب رو در خصوص وهابیت مطرح کردن. استاد عباسی در ادامه فرمایشاتون ما در محضرتون هستیم ببینیم که باز هم از اختلافاتی که خود اهل سنت در یک کتاب مجزا در ضد وهابیت نوشتن چه اختلافاتی رو مطرح کردن.
بله، خدمت شما بینندگان عزیزمون عرض می‌کردم مواردی رو در مقدمه خود مترجم آورده، در فصل سوم از مقدمه مترجم اشاره به این مطلب کرده که من مطالبی رو با چشم خودم در عربستان از وهابی ها دیدم که میخوام اینها رو برای مردم بیان بکنم و ما اینها رو داریم نقل میکنیم از ایشون که از علمای اهل سنت ایران هست و معاصره و در قید حیات هستند و مؤلف مترجم این کتاب هم هستند. شماره 9 ایشون باز گفتن که من در مکه مکرمه تا قبل از سال 65 در هر دفعه برای یافتن مسجد مصطب همواره تلاش های طاقت فرسایی به خرج می دادم، موفق نمی شدم و بالاخره در سال ذکر شده فوق، یعنی سال 1365، به نحوی عجیب به آن راه یافتم و پیدایش کردم. خب این بی توجهی و بی اعتنایی به آثاری مسجد به این مهمی اصلا پیدا نمیشه و در اختیار نیست. در شماره 10 میگه با مولد نبی اکرم طوری عمل شده است که به جز کسانی که به طریق نقل و روایت دیدند به دیگران نشان بدهند، کسی از خود نمیتواند آن را بشناسد، که عرض کردیم در کتاب الرفاعی هم موجود بود که آمدن و این کتاب رو تبدیل کرد، این محل رو، محل مولد النبی رو تبدیل کردن به محل خرید و فروش حیوانات و پرندگان و بعد از اون مجددن برخی از اهل سنت آمدن این مکان رو از دست آیین وهابی خارج کردن، با هر ضرب و زوری شده، و تبدیل کردن به کتابخانه مکتبت و مکت المکرمه، اجازه نمیدادن برگردن به حالت اول و اینها ناچار شدن به این شکل لااقل اصل مطلب رو حفظ بکنن، شد مکتبت و مکت المکرمه. و این هیچ تابلو و هیچ نشان و هیچ مطلبی مبنی بر این قضیه نداره که اینجا محل خانه حضرت، محل میلاد پیامبر گرامی اسلام بوده. من تصویر اینجا رو، سوالا تصویر قدیمی تر که ملاحظه بفرمایید، تصویر یه مقدار قدیمی تر مولد النبی هست که مکتبت و مکت المکرمه آورده. شما ببینید بله، این تصویر قدیمی تر هست، مکتبت و مکت المکرمه که حالت یک کتابخانه بوده که حالا میبینید که دو تا مثلا حالت مغازه هم از اون بیرون انداخته بودن در گذشته و دقیقا در کنار این، پشت سر این، حالت تپه مانند و اون کوههای مکه بوده و این طرف هم ساختمان بوده، این بین محل رفت آمد افراد بوده. و ببینید بعد تبدیل به چه شکلی کردن، آمدن این رو دو مرتبه بازسازی کردن، این ساختمان مکتب تو مکه المکرمه که دیگه این جلو رو،
تصویر با اختلاف هست.
بله، اگر دوستان بتونن تصویر داشته باشن، این تصویر برای مرحله بعد هستش، زمانی که آمدن و ممنون از تا فرمان، زمانی که آمدن و دوباره تغییرات دادن. شما ببینید این جلو دیگه فضای یک تبدیل به یک فضای باز شده، بخشی از اطراف و اینها تخریب شده و نزدیک اون باز هم ساختمان هست اما تخریب شده. باز سال 1188 خودم بنده مشرف شدم مکه، این مقدار رو هم تخریب کردن، یعنی پشت این مکتبت و مکت المکرمه کامل اینها به اصطلاح برداشته شده، تخریب شده و تبدیل به خیابان شده و این ساختمون اینجا دقیقاً مجاور خیابان آماده تخریبه. حالا شروع الان به تخریب کردن، اطلاع جدید من نگرفتم، ولی آماده تخریب هستش. و اینجا اون تصویر قبلی رو بینندگان عزیز دیدن که در باز بود و رفت آمد بود، اما الان در به صورت کامل بسته است، واسه کسی رو اجازه نمیدن وارد این کتابخانه بشه. و تا الان هم اگر تخریب نکردن، من فکر میکنم به خاطر بعضی از به حساب مسلمان ها از پاکستان و هند هستش که معمولا میرن پشت در، همین پشت در همین جاها اصلا اتراق میکنن، میدانن، میشناسن، میان اونجاها، از قدیم بزرگانشون گفتن و میان اونجا حالت بیتوته، یعنی شما مثلا شب میرین مثلا 12 1 شب میبینین اونجاها نشستن دارن دعا میخونن. این اصرار استعداد از مسلمون ها شاید حالا به هر حال باعث شده که تعویق بیفته، تخریب و نابودی این مکان که از مکانهای مهم هستش برای مجموعه مسلمان. این هم چیزی که ایشون میگه آقا به هر حال طوری عمل شده است که جز کسانی که نقل و روایت دیگران بهشون نشون بدن نمیتونن پیدا بکنن. مورد بعد خانه حضرت خدیجه سلام الله علیها هستش، شماره 11. میگه تا به حال برای مجهول است، با وجود تفحص و تلاش به آن راه نیافتم. سالها قبل یک محل منهدم شده ایران نشان میدادند که در این حدود است، ولی از سال 1386 کلیه آن منطقه تخریب و در قسمتی از آن برای نمازخانه جزء توسعه بدون صف حرم آماده کرده شده است و در قسمتی دیگر توالت و دستشویی ساخته شده است. والله اعلم که بیت سید خدیجه رضی الله در کدام یک از این دو نقطه قرار گرفته است. انا لله و انا الیه راجعون.
یعنی
یک مصیبت هستش. این یک مصیبت هست که در هر دو صورتش، چه تبدیل به دستشویی توالت شده باشه که همین هست، که چه منطقه سربازی بشه سرپوشیده، یعنی بدون سقفی باشه برای نماز خوندن افراد. خب ببینید این هم باز این دیگه عالم شیعه نیست، عالم اهل سنت هست و نمیدونم چرا نمیخوان بعضی متوجه بشن یا خودشون رو به بیتوجهی و نافهمی میزنن. این خیلی واضح، روشن، شفاف اون تصویر و مکان تخریب شده رو به هر حال هم در کتاب‌ها ذکر شده و هم در تصاویر موجود هست. شما ببینید این فضای خانه است، اگر دوستان بتونن تصویر داشته باشن، قبلا البته کلیپ رو هم مفصل پخش کردیم، اما این تصویر اون مکان و فضایی است که منزل حضرت خدیجه بوده و بعدها تبدیل به، در حال الان گودبرداری هست، اما بعدها تبدیل به سرویس بهداشتی کردن. حتی خود بعضی از مردم هم آمدن دارن با به حال تعجب تماشا میکنن که چه بلایی داره بر سر خانه پیامبر میاد. این هم تصویر کسانی است که مشغول هستن برای تخریب خانه پیغمبر و نابودی خانه پیامبر. ما در علاوه بر این کتاب که عرض کردیم، جناب الرفاعی هم عرض کردیم که همین مسئله رو تایید میکنه و اعتراض میکنه به اینها به عنوان یه عالم اهل سنت، که شما چرا خانه پیامبر در مکه که سالها با حضرت خدیجه زندگی کردند و بسیاری از آیات وحی در اینجا نازل شده، حضرت زهرا سلام الله علیها در اینجا به دنیا آمده، چرا این برخورد کردن؟ اگه دوستان تصویر مورد رو داشته باشن، نصیحتون لاخوان علماء نجد یوسف ابن سید هاشم الرفاعی با مقدمه محمد سعید مرمزان البوتی. به خدا اینها شیعه نیستن، از علمای اهل سنتن که این کتابا رو نگاشتن. در صفحه 59 ذکر میکنه، 59 و 60، رضیتم ولم تعارضوا حتم بیت سید خدیجه الکبرى ام المؤمنین و الحبیبت الاولى لرسول رب العالمین صلی الله علیه و آله و سلم المکان الذی هو مهبط الوحی الاول علیه من رب العزت و الجلال. شما راضی شدین که این تخریب بشه و سکتتم علی هذا العد، راضین ان یکون المکان بعد حتمه دورات میاه و بیوت خلا و میزات. رو ببینید اینها آمدن و به راحتی پذیرفتن که اینها تخریب بشه و سرویس بهداشتی بشه. بعد هم یه فعینل خوف من الله تعالی و عینل حیا من رسول کریم علیه الصلاة و السلام. این هم یک مورد دیگر از مواردی است که ایشون آمده ذکر کرده و در کتابش آمده. و البته موارد فراوان دیگری وجود داره. من فقط به یک مورد خیلی کوتاه اشاره کنم، با مزارهای صحابه و اهل بیت در جنت المعلا و جنت البقیع طوری رفتار شده است که حتی برای اهل علم و مطالعه هم دیگر قابل شناسایی و تشخیص نیستند. قبور ائمه بقیع علیهم السلام، قبور دیگر صحابه طوری رفتار شده که اصلا برای کسی قابل تشخیص نیست. فقط باید علمای کسانی بیان توضیح بدن آقا این سنگی که شما می‌بینید نشان از اینه که اینجا قبر امام مجتبی علیه السلام، این قبر نشان از امام زین العابدین علیه السلام هست. به این شکل باید قبور رو معرفی کنم و الا واقعا هیچ اثری از آثار موجود نیست.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. البته با عرض پوزش از استاد دوستایی انشاءالله محضر استاد دوستایی هم مجددا خواهیم رسید، اما چون بحث اختلافات شیعه و اهل سنت و وهابیت در اینجا مطرح شده از دیدگاه یک عالم اهل سنت، استاد عباسی بحثی هم که اخیراً به هر حال این روزها فکر جامعه مسلمان ها رو به خودش مشغول کرده، بحث حمله ای که داعش داشته نسبت به مسلمانان عراق و مناطقی که به تصرف خودش در آورده، در این خصوص هم اگر لطفاً توضیحات رو بفرمایید چون بینندگان عزیزم قطعاً دوست دارن باز در جریان این مطالب قرار بگیرن.
بله متاسفانه ابناء وهابیون در زمان ما و به هر حال کسانی که پیرو اون مسیر و اون راه هستن می‌بینیم که دارن به همین جنایات در دوره معاصر هم دست می‌زنن. این مطالبی که گفتیم برای عربستان و دوره اشغال و تصرف و بعد دوره استقرار کامل وهابیت بود، اما می‌بینیم که همین اتفاقا داره از جانب اینها در دوران معاصر هم به وقوع می‌پیونده و این جنایات رو انجام میدن. مثلا چی؟ در رابطه با همین تخریب‌ها که ما خدمتون عرض کردیم که عبدالرحمن سربازی از علمای اهل سنت ایران جناب مولوی سربازی آمده در ترجمه کتاب در مقدمه خودش با بیان خودش بیان کرده، الان متاسفانه در عراق توسط داعش داره انجام شده، در دیگر کشورها هم هست ها. ما قبلا پخش کردیم جناب عبدالسلام الاسمر قبر و بنبد و بارگاهش رو آمدن ریختن، مردم رو کتک زدن، زائرین که اهل سنت بودن، اصلا عبدالسلام الاسمر مورد احترام شدید اهل سنت در لیبی است، آمدن تخریب کردن، همونجا بمب گذاشتن گنبد بارگاه و جالبه در قبر هم آثاری که از ایشون بود استخوان‌ها و غیره رو برداشتن و بردن خارج از شهر در بیابان‌ها، به اصطلاح اونها رو منتقل کردن و ریختن در بیابان‌ها و مشخص نشد که چیز. در عراق هم آمدن الان همین مناطقی که گرفتن ای کاش به گرفتن بسنده میکردن، ای کاش به تصرف، ای کاش به تشکیل حکومت، اما به محض گرفتن ببینید این سایتی که بیننده های عزیز ما میبینن از سومریه هستش، از سایت های خبری عراقی، داعش یست و وسیقت المدینه فی الموسل ید اوفیها لحدم المزارات، از اصلی ترین بخشاش به اصطلاح نابود کردن محلها و مزارها هستش که این هم خود تصویر اصلی اونها با به هر حال مهر و اسم خود داعش هستش که آمده و دستور داده باید کار رو انجام بدیم و آمدن انجام هم دادن. قبل جناب یونس پیامبر، قبل جناب شیس رو اینها آمدند و ریختن داخل اون مقبره ها، افرادی که اونجا بودن الان اینا رو بودن، که اصلا به جرم این که شما داخل مزار بودین رو بودن اینها رو، الان خبری از اینها نیست و اونجا رو هم آمدن غارت کردن، اموالی که داخل بوده، فرش بوده، غیره بوده، هرچی بوده داخل ذریعه ها، اگر پولی بوده، چیزی بوده، اینها رو همه رو سرقت کردن، آسیب به ساختمان و غیره زدن و رفتن و دیگر جاها هم همینطور دارن همه رو تخریب میکنن، دارن همه رو نابود میکنن. دستورش هم از جانب اینها صادر شده و در اعلام هاشون هم گفتن، در کلیپ هم آنها بیرندگان ملاحظه خواهند کرد که میگن آقا هدف ما، که حتی برخی از علمای وهابی در عربستان، در خود عراق برخی از علمای وهابی به اینها گفتن نکنید این کارو، گفتن شما آقا اون مناطق اهل سنت رو، مناطق خاصی رو گرفتید، به اونها بسنده کنید، سمت کربلا و نجف نیایید، با شیعه کاری نداشته باشید، با شهرهای شیعه کاری نداشته باشید، با مقدسات شیعه مثل حرم امام حسین، حضرت عباس، امیرالمومنین کاری نداشته باشید. اینها رو بهشون گفتن، اما اینها اعلام کردن با دو لفظ بسیار زشت از کربلا و نجف یاد کردن و باز جالب در صحبت‌های اخیرشون آمدن با کمال وقاحت، حالا میگن بها که دهراش نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت، حالا تو همون عراق هم اینها گیر کردن، تلعفر و بعضی از مناطق دیگه از دست اینها خارج شده، انشالله به زودی بقیه مناطق عراق هم از دست این رزلهای روزگار، از دست این حیوانهای انسان نما که دیگه ظاهرشون هم دیگه الان البته به انسان نمیخوره و شباهت پیدا نمیکنه، آزاد خواهد شد. هنوز اونجا گیر کردن، آمده اعلان کرده ما بریم به کربلا و نجف بسنده نخواهیم کرد، کربلا و نجف که رفتیم هدم میکنیم، نابود میکنیم، با خاک یکسان میکنیم، بعد از اون ایران میریم و میریم مشهد مستقیم و میریم مشهد رو میخوایم شو بکنیم، که البته این شکل خلاصه شوخی شکل خواب و رویا و اینها هستش که به هر حال بخوان همچین اقدامی انجام بدن، اما نیتشون رو ببینید، نیت پلید رو ببینید که چقدر یک نفر پست و پلید که همه مطالب عالم حل شده است، مونده که حرم ائمه تخریب بشه، مونده که حرم امام رضا تخریب بشه، حرم امیرالمومنین تخریب بشه. این به اصطلاح باطن اینهاست، باطن پلید اینهاست. البته قطعا موفق نخواهند بود، اگر بخوان ضربه بزنن، ضربه های جزئی به بعضی از قبور اولیاء الهی در موصل، در مناطقی که فعلا در دستشون هست، که انشاءالله اون هم از دستشون آزاد میشه. و بنده قول میدم که عزیزان شیعه برند در کنار اهل سنت با هم این قبور رو دو مرتبه احیا بکنن، قبر حضرت یونس باشه، قبر جناب شیس باشه، دیگر قبوری اگر اینها تعرض و به اصطلاح تعدی داشته باشن حتما این کار رو انجام خواهند داد. اما به هر حال ببینید اینها به مقدسات مسلمون ها بی احترام و دنبال نابودی و چی هستن، به نوامیس مسلمون ها که الان همونطور که شما گفتید در بعضی از شهرها آمدن اعلام کردن که آقا اینها کنیز، به عنوان کنیز باید استفاده بشن. و بعضی از خانواده ها، بعضی از زن های مسلمون ها الان در اختیار اینها قرار گرفته، در اسارت اینها هستند. این واقعا مصیبت بزرگی است. وقتی امیرالمومنین فرمودن اگر کسی بشنود که خلخال از پای زن یهودیه در آوردند به ناحق، دق بکند و بمیرد جا دارد، حالا ببینید اینها دارن با نوامیس مسلمان ها چطور برخورد میکنن و چه جنایت هایی رو که مرتکب نمیشن، که انشاءالله به زودی زود به دست خود مردم عراق، به دست شیعیان و اهل سنت که امروز بیش از گذشته با هم دیگه متحد و منسجم شدن، انشاءالله اینها نابود خواهند شد، هم خودشون، هم کسانی که پشتوانه بودن برای اونها، هم کسانی که بوق و کرنای رسانه‌ای شدن برای اینها و ترویج کردن اینها رو، انشاءالله همه اینها نابود خواهند شد و مجدداً صلح و آرامش برمیگرده. و انشاءالله اربعین امسال اون 25 میلیون 50 میلیون خواهد شد. 25 میلیون شیعه می شود 35 میلیون، 15 میلیون هم انشاءالله از اهل سنت با پای پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام بیایند برای نابودی انشاءالله کامل وهابیت.
انشاءالله. متشکرم از شما استاد عباسی. خب بینندگان عزیز و ارجمند، کلیپی هم در همین خصوص تهیه شده و چند بار دیدن این کلیپ خالی از لطف نیست که بینندگان عزیز قشنگ در جریان حوادث عراق قرار بگیرن، چه شد، از کجا آغاز شد این مباحث، به کجا داره میره. البته خب انشاءالله در آینده هم یک مستند دیگه در خصوص عکس العمل های وهابیت در این خصوص ارائه خواهد شد. که ببینید واقعا برای خود بنده واقعا تعجب آور بود اینکه شبکه‌های وهابی مثلا دفاع کردن از این همچین حرکتی و گفتن بله اینها نیروهای مردمی هستند و این رو به انقلاب تعبیر کردن در عراق، که واقعا دیگه اوج خباست این شبکه‌های وهابی رو نشون داد به همه، حتی عزیزان اهل سنت. دیگه من واقعا خدا رو شکر کردم وقتی که دیدم اینها دارن دفاع میکنن، به خاطر اینکه مشخص میشه چهره واقعی این شبکه‌ها که واقعا حامی چه گروهایی هستن. قبل از اینکه اینها به قدرت برسند با جیش الحر و جبهه النصرت درگیر بودن، اومدن گفتن بله این داعش رو شیعیان راه انداختن، ایران و حزب الله اینها رو راه انداخته و اصلا ارتباطی به ما نداره و دارن نابود میشن. بعد از اینکه دیدن در عراق دارن درست حسابی آدم میکشن، اومدن گفتن که نه خیر، این قیام مردمی هست. و به هر حال یه سری بحثا که انشاءالله از همین مطالبشون هم کلیپ هایی رو آماده کردیم، ما در برنامه های آینده پخش خواهیم کرد، ببینید که این شبکه های وهابی چطوری دارن از این جنایتکار آدمکش فقط یا الله گوی داعشی دفاع میکنن. کلیپ رو با هم دیگه ببینیم، بعد برمیگردیم انشاءالله باز هم در محضر اساتید و خدمت شما بینندگان عزیز ارجمند خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. عراق از کجا به کجا؟ چند ماهی بود که رسانه‌های سعودی به بهانه ترس از قدرتمند شدن ایران به نوری المالکی نخست وزیر عراق و از شیعیان سرشناس این کشور حمله کرده و مردم را از رأی دادن به دولت وی در انتخابات برحذر می‌داشتند. از سوی دیگر ماهواره‌های وهابیت از جمله شبکه‌های وصال و صفا که در چند سال گذشته برای تحریک اهل سنت عراق و دعوت آنها به شورش و استقلال طلبی از هیچ کوششی دریغ نکرده بودند، بر حجم حملات خود بر ضد شیعه و تحریک احساسات و عواطف اهل سنت افزود.
زمان عید تکرار زمان فلوجه یا وفانال.
با وجود تأکید بزرگان شیعه و سنی بر فتنه بودن این قضیه، تعدادی از اهل سنت استان الانبار عراق اسیر نیرنگ تکفیریون شده و آنها را در میان خود جای دادند. اما این تکفیریان همانند رویه سابق خود در سوریه به اهل سنت نیز رحم نکرده و تعداد زیادی از آنها را کشتند.
انشاءالله بیدیش میمانیم. Чей телефон? Это рикошеты, братья Ханова.
Так будет каждым, кто помогает куфру против ислама, иншаллах.
А, то нет.
Люди еще живые какие-то.
Убивайте, братья.
کار به جایی رسید که شبکه های وهابی نیز آنها را گروه های تکفیری و آلت دست ایران نامیدند.
گروهی هم از عراق بلند شدند به عنوان دولت اسلامی و که گویا دستشونده خود ایران و بشار اسد و حزب الله هستند به عنوان دولت عراق و دولت اسلامی عراق و شام. و این آدم کشی را متاسفانه شروع کردند ایادی و دستشانده ایران و سوریه به اسم دولت اسلامی.
بعد من العمليات الارهابيه التي يدبرها النظام ويرعاها وعلى ايدي داعش المجرم التي صنعها النظام الايراني والاسدي المجرم وكذلك المالكي وحزبه، وهم يعني يتركونهم يعيثون في الأرض فسادا ويقومون بهذه التفجيرات التي لا تنقطع. طبعا هم غيرهم طبعا من الجماعات المجرمة الصفوية ومن أيضا مجموعة داعش، وأنا اليوم تكلمت عنها.
ادامه فعالیت این جنایتکاران و حامیان آنها نه تنها نتیجه در روند قانونی انتخابات عراق نداشت، بلکه پیروزی فهرست نوری المالکی شیعه موجب خشم سازمان تروریستی داعش گردید و میلیون ها دلار هزینه تبلیغاتی عربستان در عراق را به باد داد. عربستانی ها از این شکست به شدت عصبانی شده، تا آنجا که ترکی بن عبدالله ایران را به خاطر انتخابات نوری المالکی تهدید کرد. در این مرحله عربستان سعودی نیروهای داعش را با سلاح‌های اسرائیلی تجهیز و آماده جنگ با عراق کرد و بار دیگر با ادعای آزادسازی اهل سنت و بنا نهادن امارت اسلامی به سه استان الانبار، نینوا و صلاح الدین که اکثریت اهل سنت داشت هجوم بردند. در این هجوم تعدادی از فرماندهان باقی مانده از ارتش بعث با گرفتن مبالغی هنگفت سدهای دفاعی را برداشته و راه را برای نفوذ داعش و وهابیون باز کردند. اما همین کسانی که داعیه‌دار دفاع از اهل سنت بودند، جنایات فراوانی بر ضد اهل سنت و سایر ادیان مرتکب شدند، حتی علماء بزرگ اهل سنت را کشته و قطعه قطعه کردند.
حقاً إن بيننا تصفية للحساب، حساب ثقيل طويل، ولكن تصفية الحساب لن يكون في سامراء أو بغداد، وإنما في كربلاء المنجسة والنجف الأشرك. وانتظروا، إنا معكم منتظرون.
عجیبتر این که جنایت‌های این گروه در مورد اهل سنت مورد حمایت عربستان و بحرین قرار گرفت و تلاش کردند که این درگیری‌ها را جنگ مذهبی بین اهل سنت و شیعه نشان داده و شیعه را مقصر قلمداد کنند.
و فی مستجدات الازمه العراقیه زعمت المتحدثه باسم الحكومه سميره رجب ان تنظيم داعش في العراق هو اسم للتغطيه على اراده الشعب العراقي في الحريه والكرامه.
اوباما رئیس جمهور آمریکا نیز از کسانی بود که نظریه جنگ شیعه و سنی را مطرح کرد. عربستان سعودی که در پشت پرده مدافع سرسخت این تکفیریون بود، حمایت خود را از آنها افزایش داد.
من قبیل قطر، من قبیل سعودیه، من قبیل
دست خارجی هایی مثل قطر، عربستان، ترکیه و حتی مسعود بارزانی در این جنگ دیده میشه. بی‌ثباتی در عراق برای اونها منافع شخصی به دنبال داره.
برخورد اهل سنت عراق در مقابل این تروریست ها چه بود؟ آیا آنها نیز این جنگ را جنگ مذهبی بین شیعه و سنی می دانستند؟ بسیاری از علمای سرشناس اهل سنت عراق این جنگ را جنگ داعش بر ضد مسلمانان دانسته و اعلام جهاد کردند.
نحن نشد على أيدي الأجهزة الأمنية وليس مصافحة بل شدا على أيديهم وإن كنا نطلب منهم فاليوم نأمرهم إن سمحوا لنا بالضرب على يد الإرهاب وبالضرب على يد المجرمين وبالضرب على يد الفاسقين وبالضرب على من يريدون أن يدمروا هذا البلد العظيم.
لقد بلغ السيل الجبع وتفح الكيل، فتوكلوا على الله ودافعوا عن أنفسكم وأوطانكم وأعراضكم وموتوا شهداء، وإياكم أن تموتوا وأنتم تحت هذه السيوف الجبانة، موتوا وأنتم أعزاء، دافعوا عن أرضكم وعرضكم، إنها مؤامرة كبيرة توزعت فيها الأديار يأتون بداعش.
أصدرت عدة جهات علمائية ودينية تمثل المذاهب السنية فتاوى تحرم الانتماء إلى الفكر التكفيري لجماعة داعش وتؤكد ضرورة مجابهتها بكافة السبل والوسائل لحماية وحدة العراق. ولهذه الفتاوى صدرت عن جماعة علماء العراق التي يرأسها الشيخ خالد الملا، ودعت المواطنين إلى حمل السلاح ومقاتلة داعش والمرتزقة المأجورين، مطالبا في الوقت ذاته العراقيين بالحفاظ على هويتهم الوطنية.
من هنا يدعو كافة أبناء السنة في البصرة بكل أطيافهم، أبناء الشعب العراقي وقواه السياسية، إلى الوقوف بوجه الهجمة الإرهابية التكفيرية الشرسة.
رئيس ديوان الوقف السني الشيخ محمود الصميدعي من جانبه دعا إلى عقد اجتماع وطني عاجل لمناقشة الوضع الأمني والخروج برؤية وطنية مشتركة، مشددا على ضرورة الحفاظ على دور العبادة وأئمتها والمقدسات الإسلامية كافة. كما دعا مفتي أهل السنة بالعراق الشيخ مهدي الصميدعي إلى ضرورة التكاتف والوحدة الوطنية.
وفي الأزهر اعتبر مستشار مفتي الجمهورية المصرية إبراهيم نجم أن تنظيم داعش بفكره المتطرف ضلل الكثير من الشباب الذين غرر بهم تحت مسمى الدين والدولة الإسلامية التي يسعى تنظيم داعش لتأسيسها. وشدد نجم على حرمة الانتماء إلى تلك التنظيمات والجماعات المسلحة التي تسعى لتخريب البلاد وتشويه صورة الإسلام في العالم أجمع بأعمالها الوحشية.
علمای شیعه نیز از جمله حضرات آیات اعظام، سید علی سیستانی و شیخ بشیر نجفی فتوا به وجوب مقابله با وهابیون دادند.
دفاعا عن بلدهم و شعبهم و مقدساتهم علیهم التطوع للانخراط في القوات الأمنية لتحقيق هذا الغرض المقدس. إن طبيعة المخاطر المحدقة بالعراق وشعبه في الوقت الحاضر تقتضي الدفاع عن هذا الوطن وأهله وأعراض مواطنيه، وهذا الدفاع واجب على المواطنين بالوجوب الكفائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نظرا إلى ما يمر به عراق الإسلام والوطن العزيز، يجب على كافة المؤمنين الدفاع عن العراق والاندفاع إلى كل نقطة من الوطن الغالي التي تفتقر إلى المدافعين.
این فتوا با استقبال گسترده مردم و علما روبرو شد و برخی شخصیت‌های برجسته دینی شیعه لباس رزم پوشیده و همراه با مردم در مبارزه با تروریست‌ها اعلام آمادگی کردند.
هذا الجيش العسكري وهذه البندقية التي تجلسونها بيدي على كبر سني وأزمة قلبية عندي ومرضي وضعفي، كل ذلك استجابة للنداء الذي وجهه المرجع الأعلى السيد العظيم آية الله العظمى السيد علي السيستاني الوكيل النائب عن مولانا صاحب العصر والزمان.
السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك أيها الشهيد، نحن جنودك يا حسين.
يا حسين.
این استقبال از فتوای مرجعیت به حدی بود که در روز اول 1.5 میلیون نفر برای مقابله با داعش ثبت نام کردند.
پس از فتوای مرجع تقلید شیعیان، گروه های شبه نظامی شیعه هزاران جوان را جذب کرده تا در کنار نیروهای ارتش عراق بجنگند.
در این بین علمای شیعه و سنی که خطر تبلیغات رسانه‌ای دشمن در تبدیل کردن این جنگ به جنگ شیعه و سنی را می دانستند، با سخنرانی و دادن بیانیه شیعه و سنی را به وحدت و همدلی بر ضد دشمنان فراخواندند.
فتوای مرجعیت علیه سنی ها نیست، علیه داعشه.
ضد داعش.
اريد انتفاضه كما انتفض اهل البصره لاهل الموصل، وكما انتفض اهل كربلاء واهل النجف واهل بغداد واهل الانبار من حديثه من القائم انتفضوا كي يحرروا الموصل. المرجعية انتفضت لأجل العراق، ليس لأجل الشيعة أو لأجل السنة، ليس لأجل الشيعة أو لأجل السنة.
نناشد الشعب العراقي أجمعين أن لا يغرق بدماء الفتنة وأن يتقي الله عز وجل في وحدة شعبه ومجتمعه، وكلنا إخوة تحت قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم.
ضحينا بالغالي والنفيس ليكون العراق لكل العراقيين، من أجل أن نرسي التعايش والوئام بين العراقيين، من أجل أن ننتصر للعرب والكرد والتركمان، للشيعة والسنة، للمسلمين والمسيحيين، للصابئة والإيزديين. إننا حملة مشروع التعايش والوئام في هذا الوطن، إننا الحريصون على أن يأخذ كل ذي حق حقه. إننا ندافع عن إخواننا السنة كما ندافع عن إخواننا الشيعة وأهلنا. إنهم ليسوا إخواننا، إنهم أنفسنا، كما علمنا المرجع الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الوارف. إنهم ليسوا إخواننا، إنهم أنفسنا، كما علمنا المرجع الأعلى الإمام السيستاني دام ظله الوارف. إننا اليوم في هذه الوقفة ندافع عن السنة كما ندافع عن الشيعة، ندافع عن المسيحيين والصابئة والإيزديين، كما ندافع عن المسلمين، ندافع عن الكرد والتركمان كما ندافع عن العرب.
و این جنگ که تلاش مستقیم نیروهای امنیتی کشورهای بیگانه برای ایجاد جنگ بین شیعه و سنی بود، عاملی برای وحدت بیشتر این دو گروه گردید.
خود ملاحظه فرمودید این کلیپ رو که به هر حال واضح میکرد برای شما بینندگان عزیز که چرا همچین حرکتی شروع شده در عراق و به چه علت این فقط یا الله گویان داعشی این گونه دارن جنایت میکنن در اونجا به اسم خدا و به اسم فقط یا الله گفتن و سر شیعه و سنی رو میبرند و زنها رو به کنیزی میگیرند و این بساط رو به پا کردن. ملاحظه کردید که از کجا شروع شد و سخنان علمای شیعه رو در خصوص وحدت تقریب که همیشه تاکید کردن، این بار هم بیش از پیش در عراق برش تاکید میکردن دیدید و به هر حال سخنی رو هم که از آیت الله سیستانی باز هم نقل شد در اینجا لا تقلو اخوانان اهل سنه بل قلو انفسان اهل سنه، همونی که 5 میلیون تومان یکی از این شبکه‌های وهابی برش جایزه گذاشت، اگر شما تونستید دارش سندی رو بیارید یا از سایت ارائه بدید که همونجا از سایت آیت الله سیستانی این مورد نمایش داده شد. اما این هفته به خاطر اینکه ما احترام قائل هستیم برای خانواده‌های داغداری که در عراق چه شیعه چه سنی به هر حال داغدار هستند، طنز وهابی چه خبر رو پخش نکردیم و به جاش همین مستند رو تقدیم حضور شما بینندگان عزیز ارجمند کردیم. ان شاء الله در هفته‌های آینده طنز وهابی چه خبر رو تقدیم شما بینندگان عزیز خواهیم کرد. منتها مبحث دروغ ممنوع همچنان پابرجا هست و موضوع دروغ ممنوع همون موضوعاتی که مطرح شده بود باز هم ادامه داره با کلیپ‌های جدیدتر، اون هم از فقط یک شخص، اون هم به عنوان رئیس یکی از شبکه‌های وهابی سیاسی که شبکه کلمه باشه، آقای عبدالفتاح خدمتی، و فقط در موضوع دروغ بستن‌های این آقا نسبت به نهج البلاغه از یک شخص در یک موضوع نسبت به یک کتاب نهج البلاغه که دیگه در دسترس همه هست، کسی نمیتونه منکر این باشه که در دسترس همه از نهج البلاغه کسی اراده بکنه به راحتی به متن دسترسی پیدا میکنه. باز هم ایشون برای فکر میکنم چهارمی بار یا پنجمی بار دروغ بسته به کتاب نهج البلاغه. ما فقط داریم نمونه هایی رو برای شما بینندگان عزیز پخش میکنیم. دروغ ممنوع این هفته رو ببینیم. آدرس داده ایشون در خصوص نهج البلاغه، من از اساتید بعد از دیدن این کلیپ درخواست میکنم که همون خطبه رو با هم دیگه مرور بکنیم ببینیم در اون خطبه چه اومده. با دقت کلیپ دروغ ممنوع رو با هم ببینیم.
آقا عبدالمجید از ایران دوست دارن در مورد صحابه از نهج البلاغه، خطبه های نهج البلاغه در مورد صحابه از زبان حضرت علی مطالبی هست.
از خطبه های زیادی است، معروف از خطبه ششم در رابطه با تمجید صحابه، تمجید خلفای راشدین و در رابطه با اون چیزی که حضرت ابوبکر را خاصتاً یا حضرت عثمان را خاصتاً تمجید میکنه و می ستاید و میفرماید که در رابطه با حضرت ابوبکر که انا نعلم له سنه انه صاحب الغار و قد صلى بالناس و رسول الله صلی الله علیه و سلم حی، ایشون صاحب غار هستند، ایشون ریش سفید ما بودند، ایشون فضل و کرم دارند، ایشون کسانی بودند که سبقت گرفتن از دیگران و نماز خوندن، پیش نماز شدن در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله زنده بودند، یعنی با حضور حضرت نماز خوندن، پیش نماز شدن، چقدر فضل و برتری داشتن، چقدر امتیاز داشتن که در با وجود حضرت ایشون پیش نماز صحابه و پیش نماز ماها بودند. ایشون کسانی بودند که سبقت گرفتن از دیگران و نماز خوندن، پیش نماز شدن در حالی که رسول الله صلی الله علیه و آله زنده بودند، یعنی با حضور حضرت نماز خوندن، پیش نماز شدن، چقدر فضل و برتری داشتن، چقدر امتیاز داشتن که در با وجود حضرت ایشون پیش نماز صحابه و پیش نماز ماها بودند. یعنی ما پس نماز و مأموم بودیم و ایشون، یعنی حضرت ابوبکر، اینقدر درجهشون بالا بود که ایشونو پیش نماز کردند. پس بنابراین این از زبان حضرت در میاد.
بله، باز هم ادعای دیگه فعلا نگیم دروغ دیگری، چون ما می‌خوایم بررسی بکنیم ببینیم همچین مطلبی واقعا هست یا نیست. ادعای دیگری مطرح شد و گفتن در جای جای نهج البلاغه عباراتی که مد نظر ایشون بود اومده، از جمله گفتن در خطبه ششم اومده است که امیرالمومنین فرمود ابوبکر صاحب غاره، ایشون فضل و کرم زیادی داره و سنش رو ما احترام سنش رو نگه می‌داریم و ایشون پیشی گرفتن، حالا منظورشون در اسلام شاید بوده، ایشون آقای خدمتی و نقلی کردن و فرمودن که در خطبه شش آمده پیامبر ایشون رو پیش نماز کرده به خاطر اینکه در حالی که به هر حال در امت یعنی افضل بودنش رو می‌خواست نشون بده. خیلی جالبه در خصوص مهدویت، وقتی که یک بیننده تماس گرفت با این آقایون و مطرح کرد این موضوع رو که حضرت عیسی پشت سر حضرت مهدی نماز میخواند، پس نشون دهنده این است که میتونه مقام امامت بالاتر از نبوت باشه بجز نبوت پیامبر خاتم. گفتن نه، این افضلیت رو نشون نمیده، ولی در اینجا با مبنای دروغی که گفتن این نتیجه گیری رو کردن. اساتید محترم، من دوست دارم ببینم که آیا واقعا در خطبه شش نهج البلاغه همچین عبارتی آمده یا نه.
اجازه بدید ما مثل همیشه مستند حرف بزنیم. این کتاب نهج البلاغه که معروف و مشهوره و همه دارن این کتاب رو. ببینید ما میریم خطبه شش این کتاب رو باز میکنیم اینجا در صفحه بله صفحه 44 این کتاب، اگر ملاحظه بفرمایید خطبه شماره شش شماره صفحه هم صفحه 44. اصلا ببینید موضوع خطبه چیه؟ موضوع خطبه در مورد طلحه و زبیره. خب اینجا هم بالاش هم شیش خورده دیگه. من برم همین بغلش ترجمهش رو به مردم عزیزمون نشون بدم. ببینید خطبه شش، هنگامی که از امام خواستند که طلحه و زبیر را تعقیب نکند و با آنان نجنگد چنین فرمود. خب مطالب زیادی میفرماید تا اینکه میرسه به این خط آخر که مورد اتفاقا خیلی به نفع ماست، این خط آخر که 100% مخالف اون چیزیه که اون آقا داره ادعا میکنه.
قبلش این عبارت نیومده، یعنی صاحب قار دارای فضل
نه دیگه. ببینید ما عبارت رو با هم میبینیم،
امام جماعت گذاشتهش پیامبر، اینا هیچ کدوم نیست.
نه نه نه، حالا ببینیم دیگه عبارت روی صفحه من وجود داره. ملاحظه بفرمایید والله انی لا اكون کذب، من مثل کفزار نیستم که تنام و علا طول لدم حتی یسل الهی طالبا مقدار راسدها، ولیکنی ازربو بالمقبل الحق المدبرن و به سام المتی الاسی المریب ابدا حتی یأتی علی یومی فوالله ما زلت مدفوعا ان حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. این کل عبارت این خطبه است. بعدم صفحه بعدم ببینید من یه ورق میزنم بریم صفحه بعد، نگاه کنید صدر صفحه خطبه هفتمه، اصلا ربطی به این قضايا نداره. صفحه قبلم خطبه ششم همچی عبارتی نداره. حالا من این عبارات رو کامل از روی ترجمه برای بینندگان عزیز بخونم. ملاحظه بفرمایید، میگه به خدا سوگند من همچون کفتار نیستم که با ضربات آرام و ملایم بر در لانه اش به خواب رود تا فریب استند و ناگهان دستگیرش سازند. نه، من کاملا مراقب مخالفان هستم و با شمشیر برنده علاقمندان و با شمشیر برنده علاقمندان به حق کار آنان را که به حق پشت کرده اند خواهم ساخت و با دستیاری فرمانبران مطیع آسیان و تردید کنندگان در حق را برای همیشه کنار خواهم زد. من این کار را تا وابستین روز عمرم ادامه خواهم داد. به خدا سوگند، به خدا سوگند، از هنگام مرگ پیغمبر صلی الله علیه و آله تا همکنون از حق خیشتن محروم ماندم و دیگران را به ناحق بر من مقدم داشتند و دیگران را به ناحق بر من مقدم داشتند. این تازه خط آخرش 100% علیه اون آقای وهابیه که داره این حرفا رو میزنه. اینجا حضرت نه تنها نمیفرمایند اون آقا نمیدونم سزاوار به خلافت، اون آقا نمازخون در حرفا نمیزنن، بلکه چی میفرمایند؟ دیگران را به ناحق بر من مقدم داشتند.
یعنی طلحه و زبیر دیگران را بر به ناحق کسان دیگری
به طور کلی اصلا از زمان وفات پیامبر. نه این تفسیرشون اینجا این بخشش اشاره به طلحه و زبیر نداره، این بخش آخرش داره میفرماید آقا به طور کلی به خدا سوگند از هنگام مرگ پیغمبر تا همکنون از حق خیش محروم مانده ام و دیگران را به ناحق بر من مقدم داشتند. اینم این عبارت عربیش. ملاحظه بفرمایید فوالله ما زلت مدفوعا عن حقی مستأثرا علی منذ قبض الله نبیه حتی یوم الناس هذا. این هم عبارت عربی همون بخشی که فارسیش رو خوندم. خطبه شیش نهج البلاغه است. ببینید بازم بینندگان عزیز ملاحظه بفرمایید، خطبه شماره 6 اینجا هم در ترجمه فارسی خطبه 6 آمده. ما نمیدونیم این آقا کی میخواد دست از سر نهج البلاغه برداره و اینقدر دروغ نبنده. من نمیدونم آقا یه بار کسی رسوا میشه، دو بار رسوا میشه، سه بار رسوا میشه، من نمیدونم. آقای حسین
متشکرم از شما استاد دوستایی. به هر حال خطبه 6 رو ملاحظه فرمودید چون بینندگان عزیز و ارجمند، اما ما یه مقدار دایرهش رو گسترده‌تر بکنیم. استاد دوستایی فرمودن و نشون دادن که مطالب خطبه 6 نهج البلاغه چه بود. دقیقاً عکس اون ادعا بود، دقیقاً عکس اون ادعایی بود که آقای خدمتی داشتن. باز هم صداقت ایشون مشخص میشه به عنوان رئیس شبکه وهابی سیاسی کلمه، برای خیلی صادق هستن ایشون و ما همچنان این بحث رو ادامه خواهیم داد. اینقدر مطلب داریم، آرشیو کاملی از ایشون. اگر ایشون بیاد عذرخواهی بکنه بابت دروغ‌های قبلی که گفته، بیاد رسما بگه من عذرخواهی میکنم به خاطر دروغ‌هایی که به نهج البلاغه بستم، دیگه موارد و کلیپ‌هایی که ما از نهج البلاغه داریم ازشون پخش نمی‌کنیم. اما سوالی که دارم من از استاد عباسی عزیز اینه که استاد عباسی شاید توی شماره گذاری برخی از خطبه‌ها یا نامه‌ها خب اختلاف هست در چاپ‌های مختلف، شاید چند تا خطبه قبل یا چند تا خطبه بعدش این مطالب اومده باشه. ما دوست داریم ببینیم که آیا خطبه قبلی و بعدیش نیست، به صرف اینکه ایشون حالا در نظر بگیریم که آدرس رو اشتباه داده و همچین مطلبی در خطبه قبل و بعد ششم نهج البلاغه هست، آیا همچین چیزی هست؟
بله، برای اینکه به هر حال اضافی صورت نگرفته باشه یا حقی ازشون ضایع نشه، حالا ممکنه مثلا ایشون گفته خطبه 6 خطبه مثلا 7 باشه، 8 باشه، یا 5 باشه، 4 باشه، ما موظف هستیم که اینها رو هم مروری داشته باشیم تا خدای نکرده اضافی اتفاق نیفته.
بله.
در خطبه شماره 7 که خطبه بعدی هست که شاید اختلاف شماره بیان شده باشه، خطبه حضرت موضوعش موضوع شیطان هست. اتخذوا الشیطان لامرهم ملاکا و اتخذهم له اشراکا فباز و فرخ فی صدوره. خب میگه اینها خلاصه شیطان رو برای امور خودشون ملاک قرار دادند و اون رو شریک قرار دادند. اون آمد و به راحتی در سینه و قلب اینها تأثیرگذاری داشت. خب این خطبه که 3-4 خط هم بیشتر نیست و از خدمت و میگه فنظر به اعینهم و نطق به السنتهم، شیطان با چشمهای اینها دید، با زبان اینها صحبت کرد. حالا اینا فکر نمی‌کنم منظورشون این خطبه باشه، توی خطبه هم قضیه نماز خوندن و غیره نیامده. میریم سراغ خطبه 8. باز ممن کلام الله علیه السلام یعنی بهی از زبیر فی حال اقتضت ذلک یزعم انه قد بایع بیده ولم یبایع بقلبه. او با به اصطلاح دستش بیعت کرده، با قلبش بیعت نکرده. فقط با اقر بالبیعه ود الوجیعه فلیعت علیها به امر نورب و الا فلیدخل فی ما خرج من. که باز این هم در طور بیعت زبیر هست و بیعتی که انجام داد و بیعت شکنی که انجام دادن و اینکه با دست بیعت کرده، با قلب راضی نبوده و اقرار به بیعت کرده و ادعاهای دیگری رو مطرح کرده. این هم خطبه 8. و باز به اصطلاح خطبه 9 هم یک خطبه کوتاه کمتر از دو خطی هست. و قد ارعدوا و ابرقوا و مع هذین الامرین الفشل و لسنا نرعت حتی نوغ و لا نسیل حتی نمتر، که استقامت و اون استحکام خود حضرت رو در رابطه با مشکلات و مسائل بیان میکنه. میگه ما به اصطلاح به هیچ عنوان حتی اگر این سیلی بخواد در مسائل و مصائب جاری بشه، ما رو به اصطلاح مورد ضربه و خدشه قرار نخواهد داد. این هم به اصطلاح 9. باز خطبه 10 در رابطه با شیطان و حزب شیطان هست. باز داره اینجا حرفی از فضیلت کسی نیست. علاوه ان الشیطان قد جمع حزبه و استجلب خیلهی و رجله و انما ای لبصیرتی ما لبست علی نفسی ولا لبس علیه و ایم الله لا افرتن لهم حوزن انا ماطعه لا یسترون عنه ولا یعودون الیه. خب ببینید باز اینجا قضیه مربوط به اسمی از افراد برده نشده، از اینها برده نشده، ضمن اینکه تازه بحث طرف مقابل و جریان مقابل و حزب شیطان بودن و مقابله ها و غیر اتفاقات، نه اینکه بخواد نمازی خونده بشه، بخواد بحث نماز خوندن و غیره مطرح بشه. برمیگردیم قبل از خطبه 4 باز ملاحظه میکنیم خطبه 5 هستش که باز خطبه 5 هم ارتباطی با این موضوع با این اشخاص پیدا نمیکنه. اونجا هم اتفاقا باز مظلومیت حضرت رو داره بیان میکنه. از خطبه حضرت من خطبت له علیه السلام لما قوم از رسول الله و خاطبه العباس و ابو سفیان و فی من یبای آله بالخلافه ایها الناس شق و امواج الفتن به سفن النجات، ای مردم بشکافید و از بین ببرید امواج فتنه ها رو با کشتی های نجات، و عرجو عن طریق المنافره و عزو عن تیجان المفاخره افلح من نهض به جناه. شروع میکنن حضرت مطالب این چنینی رو بیان کردن که بحث حاکمیت و خلافت هست، اما به هیچ عنوان ایشون از این شرایط و از این اتفاقی که افتاده به عنوان فتنه دارن حتی یاد میکنن. به هیچ عنوان نمیگن آه خیلی خوب عالی بودش، دستشون درد نکنه، خوب شد فلانی آمد نماز خوندش، این فضائل رو داشت، این فضائل رو داشت. این خطبه 5 هست که باز به اینها مربوط نمیشه و نیست. باز خطبه 4 رو هم بخوایم نگاه بکنیم، به همین شکل هیچ اسمی از نماز و پس نماز، پیش نماز، اینا که افضلیتی نمیدونن و افضلیت قائل نیستن. اگه کسی امام جماعت شد
افضل بودن رو نشون نمیده
و سلو خلف کل برن و فاجر، هر پشت سر هر کی میشه نماز خونه، ما دیگه نگی پشت سر چه کسایی میشه نماز خونده، کتب و منابع فقهی آمده که چه کسانی میشه پشت سرشون نماز خوند که اصلا خلاف مطلب هم ثابت میکنه، ولی حالا اصلا ما اونو وارد نمیخوایم بشیم. ولی دیگه نگن که آقا مثلا این آمد بعد این چیزی بخوام به نهج البلاغه نسبت دادن. شما اگه روایتی دارید، مطلبی دارید، جای دیگه خب بیار تصحیح سندی بکن، اثبات بکن. حتی اخیرا من شنیدم میگفتن که آقا اینا گول زدن مردم، اصلا تصحیح سندی و نمیدونم فلان، اصلا ما چیکار داریم 1600 سال پیشو بیاریم روایاتو مثلا بررسی بکنیم، بریم تصحیح سندی بکنیم، مثلا این حرفای مضحکی که من فکر میکنم دیگه خلاصه شبکه‌ها و برنامه‌هاشون برای بازی و برای مسائل این چنینی، بله
که بیشتر لازم هست. بله الان متشکرم از شما استاد عباسی. اما باز هم ما یک فرصت دیگه به این آقا میدیم در خصوص این عبارت. سه تا عبارت قبل رو که دیگه بیننده‌ها اینقدر ازشون پرسیدن، ایشون میگه که در چاپ‌های قدیمی بوده، ما منتظریم چاپ‌های قدیم بیاد. در مورد این عبارت هم ما فرصت میدیم در کل نهج البلاغه بگرده ایشون در تمام خطبه، در تمام نامه ها، و این عبارات رو که گفت اگر تونست از نهج البلاغه بیاره، ما میگیم اشتباه کردیم، در کتاب نهج البلاغه بوده و حرفشون رو میپذیریم. ولی اگر اینجوری نباشه، ما همچنان این بحث رو ادامه خواهیم داد و در آخر هم یک کلیپ همه اینها رو جمع میکنیم مفصل تقدیم حضور بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. فرصتمون خیلی کمه، ما چند تا تماس داشته باشیم چون خیلی وقتی که عزیزان پشت خط منتظر هستن. تماس اول آقای رضوی از تهران از عزیزان شیعه. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت دو استاد بزرگوار و گرامی حاضر در استودیو و همچنین دوست و مجری عزیز آقای حسینی.
و علیکم السلام.
اگه اجازه بفرمایید یه مطلبی رو می‌خواستم عرض کنم خدمت شما که بیرد با همین بحث تحریفی که استاد داشتن نیست.
بفرمایید.
همین چند روز قبل که شبیه کلمه ویژه برنامه مهدویت گذاشته بود، آقای هاشمی هر شب فیسبوکشون رو نشون میداد و از بیننده ها دعوت میکرد که مشارکت کنن و پیام بنویسن درباره موضوعی که اونجا میذاشت. منم هر روز میرفتم پیام میرسیدم، ولی با کمال تعجب دیدم که آقای هاشمی هر شب داره آیدی بنده رو بلاک میکنه و پیام هایی که من نوشتم حذف میشه. دیگه اوج این کار شبی بود که مجبور شد به خاطر پیام بنده لینک مقاله سایت حضرت ولیعصر رو نشون بده، همون 40 روایت صحیح و سند درباره مهدویت از طریق اهل بیت رو، و با سرعتی که جا داره تو رکوردهای تندخوانی کتاب گینس ثبت بشه، یه مقاله 40-50 صفحه‌ای رو تو 2 دقیقه بخونه و نقد کنه و رد کنه. و تعریفی که بعد از اون انجام داد این بود و دروغی که گفت این بود که آقای سید محمدرضا رضوی بعد از اینکه جوابشو دادیم خودش اومده پست‌هاشو حذف کرده و شما هم و این شهامتشون رو بهش تبریک میگیم و مثلا اومده این کار کرده، در حالی که این یه دروغ بود، تحریف بزرگی بود که من همون لحظه از صفحه مانیتورم فیلم گرفتم و فرستادم برای آقای حسینی که استاد ابوالقاسمی هم نشون دادن تو برنامه‌شون ثابت شد که ایشون دروغ میگفتن و اون اروری که نشون میداد که آیدی بنده بلاک شده کاملا این مطلب رو ثابت
ایشون
شد.
گفتن که شما پشیمون شدید و کامنت‌ها رو وقتی که فهمیدید اشتباه کردید حذف کردید، همچنین ادعایی رو مطرح کردید.
بله بله، که دیگه اون کلیپی هم که استاد ابوالقاسم تو برنامه‌شون نشون داد ثابت کرد که دروغ میگفتن. من اینو میخوام بگم که آقای هاشمی، شما هنوز شیعیان امیرالمومنین رو نشناختید. ما اینجا تحریفایی که شما چندین قرن قبل، شما حالا اون علمای شما چندین قرن قبل تو کتاب صحیح بخاریتون انجام دادن و اینجا داریم میاریم نشون میدیم. شما چطور جرأت میکنید تو این عصر تکنولوژی همچین دروغی تحریفی انجام بدی؟ همونطوری که دست بزرگان شما تو تحریف فضائل اهل بیت در کتب اهل سنت داره رو میشه، دست شما هم با این کاراتون داره رو میشه. به قول آقای ملازاده، با چه رویی سوی خدا میروید ای دعوتگران دروغگو؟ یه مورد هم هست که اگه میخواستم کوتاه عرض کنم اگر اجازه بفرمایید، این بود که آقای هاشم حدود یه ماه قبل که با ایشون تماس گرفته بودم به بنده با علم و آگاهی و دلیل گفتن که اگر آیت الله نباشم حتما حجت الاسلام و المسلمین هستم. چند بارم من حجت الاسلام محمد رضا خطاب کردن. دوشنبه شب گذشته بنده وقتی تماس گرفتم، ایشون اونها شماره زیرنویس کرده بودن برای روحانیون، گفتم که بنده به تصریح آقای هاشمی حجت الاسلام و المسلمین هستم، شما آمادم در هر زمینه‌ای که شما بگید باهاتون مناظره کنم بسم الله، ولی با منو قطع کردن. من گفتم وا شما چه تصریحی بالاتر از حرف آقای هاشمی میخواید که من حجت الاسلام و المسلمین هستم؟ من این از اینجا میخوام بهشون اعلام کنم که یا باید بیان با بنده مناظره کنن در هر موضوعی که خودشون بگن من آماده هستم، یا آقای هاشمی بیاد بگه که دروغ گفته و افترا زده، که در این صورت حکمش هم مشخصه دیگه، آقای خدمتی باید بیاد بهشون حد مفتری بزنه، البته از اون حد مفتریای واقعی، نه از اون حد مفتریای تخیلی که یه دونه آقای هاشمی آقای خدمتی دیده و شاهدش آقای هاشمی.
بله در
مورد ندارم. خیلی ممنون، تشکر میکنم از برنامه خودتون.
موفق باشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. به هر حال شاید اتاق فرمان حرفای آقای هاشمی رو قبول نداره، ایشون میگه حجت الاسلام به بخشی از بینندگان، ولی اتاق فرمان میگه ایشون دروغگوئه، دروغ میگه. حتما باید همچین نظری رو داشته باشن، وگرنه اگر ایشون تصریح کرده به بخشی از بینندگان که وقتی که اونجایی که یک مقدار گیر میفته برای اینکه بگه بله من از یک فرد عادی و حال توی بحث علمی شکست نخوردم، ایشون یا آیت الله مرجع تقلید یا حجت الاسلامه، بعد فکر اینجا هم بکنه به خیلی از بینندگان گفته شما حجت الاسلام هستید و الان که گفتن نمیدونم ادعایی رو مطرح کردن و حالا چقدر هم صادق هستن در ادعاشون مشخص شد در برنامه رو در رو که حجت الاسلام و بیان حجت الاسلامی سرشناس بن برای بحث و مناظره و موارد دیگه، باید پای حرفشون که گفتن رو بقیه از بینندگان حجت الاسلام باشن و حجت الاسلام بدونن اون بیننده ها. فرصتمون محدود است. آقا عبدالله از مشهد از عزیزان اهل سنت، سلام علیکم و رحمت الله.
الو
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ خسته نباشید.
زنده باشید ان شاء الله.
عزیز موضوع شما که اصلا من چیز دل خوشیم ندادم، ولی چون اولین چیز در اهل سنت راستگویی، میخواستم یک شفافسازی بکنم راجع به این داعش و این گروهای تکفیری سنت که این مردم شیعه از چشم ما نبینن، اینا رو از چشم ما نبینن، اینا همه تکفیری هن، اینا سنی نیستن. بعدش من تعجب میکنم علمامون من انتظار داشتیم که بیان صراحتن موضع بگیرن.
عراق علمای ما ساکن کردن، علمای اهل سنت عراق کاملا موضع گیری کردن.
نه ما عراق چی کار داریم؟ ما ایران و ایران میگم، ما فکر ما نمی کنن مثلا ما اینجا توی بلاد مثلا قریب اهل سنت به چشم بد دیده میشن. باید بیان. من مثلا شخص مولوی عبدالحمید خیلی انتظار داشتم. والله اصلا الان که صحبت میکنم اعصابم خورده. چرا نمیان مثلا موزه بگیرن اینا به پای ما نوشتنش؟ هر وقت یک کسی به نام اهل سنت میاد کشتار میکنیم.
درست، البته که قطعا ما اهل سنت نمیدونیم اونها رو و به هر حال بسیاری از طوائف هم موزه گیری کردند. حالا شخصی خاصی که شما فهمیدید
دیگه، بازم من چیز خودم میدونستم که بیام بگم شفاف سازی کنم، ما اینجا مردم به چشم بد نگام. واقعا اینا نمیدونم اونایی که کشته میشن سنیان یا اینایی که میکشن سنیان، و ما بعض علما مساکت و یه بار برای همیشه که بیان موزه بگیرن تمام میشه.
درست.
من با شبکه شما هم کرات داشتم زنگ بزنم، یعنی من دل خوشی از شما ندادم، ولی خب اینو لازم میدونستم.
بله دست شما در درد. موفق باشید ان شاء الله، خدا نگهدار شما باشه. البته اگر خواستید در تماس بعدی حتما روی خط تشریف بیارید علت کراهتتون رو بفرمایید که ببینیم به هر حال به چه صورت هست. البته نکته خیلی جالبیشون اشاره کردن که اونایی که دارن میکشن سنی هستن، اونایی که دارن کشته میشن. برای خیلی مطلبیه که به هر حال باید بهش دقت بشه. من به هر حال مطالبی رو دیدم در خروجی خبرگزاری که علمای اهل سنت طوائف اعلام موضع کرده بودند. بله، تماس بعدی هم ما داشته باشیم، حالا بعد انشاءالله اساتید توضیح خواهند داد در مورد سخنان بینندگان عزیز. آقا محمد از کرج هستن، سلام علیکم و رحمت الله.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم آقا محمد، میتونید صدای گیرندتون رو کامل ببندید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید جناب حسینی.
زنده باشید.
وقت عالی بخیر.
موفق باشید.
می‌خواستم در رابطه با این ادعای شبکه کلمه بابت اینکه داعش رو اهل تسنن داره معرفی می‌کنه،
بله،
توضیح بفرمایید. و اینکه شبکه کلمه سخنگوی داعش رو به عنوان مهمان دعوت می‌کنه، در صورتی که کل رسانه‌های جهان تقریبا میشه گفت که داعش رو یک گروه تروریستی میدونن. حالا علت این که شبکه کلمه خیلی مصر بر این که داعش رو جز اهل سنت بدونه چیه؟ علتش چیه؟ چی میتونه باشه؟
چشم
واقعا یعنی اهل سنت هن یا نه؟ کلمه شبکه داره
بله قطعا این چنین اهل سنت نیستن. چشم،
متشکرم،
موفق باشید انشاءالله، خدا نگهدار شما باشه. خب اساتید محترم، ما فکر نمی کنم دیگه برسیم با تماسی رو داشته باشیم، فرصتمون خیلی محدود هست. آقای رضوی در خصوص بحث تحریف رو مطرح کردن که علاوه بر اینکه اینها کتاب رو تحریف میکنن، ایشون رو بلاک میکنن و کامنت ها رو حذف میکنن. حالا کامنت ها حذف میشه وقتی شخص بلاک بشه، و بعد میگن خودش کامنت ها رو حذف کرد که ما تصاویرش هم در یکی از برنامه ها برای ما فرستاده بود نشون دادن ببینندگان عزیز ارجمند.
بله عرض کنم که ببینید، خب اینها میراثدار شخص ابن تیمیه و بالاخره محمد ابن عبدالوهابن که اونها در تحریف و اینها ید طولایی داشتن و به طور کلی در حذف و از بین بردن. من قبلا جناب حسینی یه عبارتی رو نشون دادم از کتاب الصحب الوابله که در مورد یکی از علمای حنبلی مذهب نوشته بود و اونجا آورده بود که آقای محمد بن عبدالوهاب وقتی می‌خواست یه انسان رو حذف کنه، حالا شما میگید تحریف مطالب، اینکه چیزی نیست، وقتی می‌خواست یه انسان رو حذف بکنه اگه میتونست خمون رو در ملأ عام میکشت، اما اگه زورش نمیرسید توی شب مثلا کوچه پس کوچه یا تو رخت خواب میرفت طرف رو حذف میکرد. اینا براشون مهم نیست که چه کار دارن میکنن، فقط میخوان اون هدف خودشون. علاوه بر این که این آقا که حالا ارزش خاصی نداره، همون شخصیتیه که رئیس اون شبکه وهابی دیگر از لفظ بیعقل در مورد او استفاده کرد و تحریفات این آقا خیلی بالاتر از این حرف هست. من خاطرم هست که یک بینندهی زنگ زد و گفت آقا محمد ابن عبدالوهاب حضرت آدم و حضرت حوا رو مشرک می داند. بعد ایشون خیلی گفت کجا؟ گفت در رسائل شخصی. خیلی سریع عبارات رو بالا پایین کرد که این صفحه نشون داده نشه که ما بعدا در سراب وهابیت این رو نشون دادیم و این رسوا شد. یا حتی مثلا من خاطرم از یه بینندهی به ایشون زنگ زد گفت که آقا در این فتاوا آمده که بالاخره شیعه رو اشکالدار میدونن، ذبح شیعه رو ایراد میگیرن و برخورد با شیعه میکنن فلان، عالم وهابی فتوا داده. بعد او گفت نه همچی چیز در سایت نیست، در حالی که یواش این سوکت رو از لپتاپش کشید و گفت همچی چیز در چیز نیست، در سایت نیست، و بعدن هم این رسوا شد. لذا این آقا اهل تحریفه، اگر اهل تحریف نبود خب لقب بی عقل به او داده نمیشد.
بله متشکرم از شما استاد اسرائی. استاد عباسی، عزیزان دیگه‌ای که تماس گرفتن، آقا عبدالله از مشهد بودن که بحثیل ها رو مطرح کردن مبنی بر اینکه اعلام برات، من حقیقتش در جریان نیستم، ولی شخصی که ایشون گفته واقعا اعلام براتش به چه صورت اصلا اعلام براتی داشتن یا نداشته ایشون، ولی خب اون چیزی که در خروجی خبرگزاری قرار گرفته طوائف اهل سنت و قبائلشون اعلام برات کردن از داعش، این چیز کاملا واضحه که اینها از اهل سنت جدا هستن. لطف کنید در این خصوص توضیح بدید تا سوال بعدی هم بپرسم تو فرصت کوتاه.
بله ببینید، اون چیزی که واضح هست و حق هست این که اینها از داعش جدا هستن و جز افرادی که خائن بودن از حالا نظامی ها یا مسئولین بعضا همکاری کردن. الان خود اهل سنت در عراق اعلام جهاد علیه اینها کردن که در کلیپ هم آمده بود، بینندگان عزیز ملاحظه کردن خیلی از علمای اهل سنت موضع صریح در عراق و در حتی الازهر و غیره آمدن مقابل داعش اعلام کردن. اما این مطلب هم حرف به حقی است که به هر حال در فضای ایران وقتی ما زندگی میکنیم شیعه و سنی کنار هم زندگی میکنن، انتظار این هست از علمای اهل سنت داخل کشور هم که در این موارد صریح، آشکار، واضح و بیان صحبت بکنن و اجازه ندن بهانه برای بهانه گیران یا مطلبی وجود داشته باشه که بخواد سوء استفاده ای اتفاق بیفته که خدای نکرده زمزمه یا حرفی از همراهی و همکاری خدای نکرده مطرح بشه. حالا همه اگر موضع‌گیری صریح و شفاف داشته باشن این قضیه حل خواهد شد. و بعضی هم به هر حال این وسط به هر حال ببینید این دو پهلو صحبت کردن، به هر حال وقتی این مرتبه یه نفر میاد حرف از برخی از آقایون اومدن حرف از صحبت و نمیدونم مذاکره و اینها زدن، به هر حال من فکر نمی کنم آقایون اگر کسی به منزلشون حمله بکنه بخواد به مالشون به ناموسشون به جانشون تعرض بکنه بهش بگن صبر کن صبر کن بیا بشینیم با گفتگو حل بکنیم، اون لحظه‌ای که حمله و تعارض و تجاوز داره اتفاق میفته اون لحظه دیگه زمانی برای گفتگو و مذاکره نیست. و نمیدونم چطوری توقع دارن که مثلا در عراق ایران یا خود عراق بیاد باعث و بانی بشه بگیم خیلی خوب بشینیم آقایون داعشی شما که صدها نفر رو بیگناه سر از بدن جدا کردین، کشتین، اموال مردم، ناموس مردم، جان مردم رو به خطر و مخاطر انداختین، بیاین بشینیم ما هم یه گفتگو بکنیم ما شما مثلا چی میخواییم، ما مثلا به شما یک دو شبکه مثلا ماهواره بدیم خوبه. این توقع هست که به هر حال علمای اهل سنت داخل کشور هم موضع‌گیری‌های صریح و شفاف در این موضوع داشته باشه. شبکه جهانی ولایت هم آمادگی داره که انعکاس بده نظراتشون رو، صحبت‌هاشون رو، اعلام نظرهاشون رو. به هر حال همینطور که ایشون گفتن ممکنه ما یا خیلی از بیننده‌های شبکه ولایت بدانن که اهل سنت دخیل نیستن، ولی این براشون مهمه که گاهی در عوام میره مثلا نونوایی نون بگیره اینه آیه شیعه کنارشه میگه آ تو سنی هستی اونجا هم داره مثلا داعش سنیه، این همچه حرفی اونجا بزنن ندانسته. اگر علمای اهل سنت بیان موضع گیری بکنن این مسئله هم برطرف
بشه. بله سوال بعدی که فرصت واقعا فکر کنم گذشته باشه اما بپرسیم سوال رو هم آقا محمد از کرج بدن که گفتن اینها رو در شبکه‌شون به هر حال به عنوان نمایندگان اینها رو میارن، میگن اینا اهل سنت هستن، چند نفر رو میارن به عنوان نماینده‌های اینها و میگن خیزش مردمی هست در عراق همچین حرکتی، قصد اینها چی از این نکته؟ من خواستم یک توضیح بفهمم. خیلی
به هر حال اینا وهابی هستن دیگه، وقتی میگن اگه اینا بخوام بگن اینها وهابی هستن که خب قبول کردن که وهابیت وجود داره و با اهل سنت جدا مجزا است، ناچارن بگن اهل سنتن. به هر حال وهابی هم وهابی دیده خوشش اومده با هم دیگه دستشون توی یه کاسه است، اینها آمدن برای اینها رو سنی معرفی کنن، گروه مقابل هم که میخواد بیاتش در حملات اینا رو دفع بکنه و دفاع از ملت عراق بکنه اون رو هم شیعه نشون بدن، شیعه بیان بکنن، بعدم بگن آقا جنگ جنگ شیعه و سنیه، در حالی که نه، جنگ جنگ اسلام و وهابیته، جنگ جنگ اسلام و کفره، به این شما جنگ جنگ شیعه و سنی نیست. این طرف شیعیان اهل سنت قرار دارن، اگر آیت الله از ما سیستانی فتوای جهاد میده اون طرف هم به اصطلاح الکبیسی عالم اهل سنت فتوا میده، خالد الملا میاد به عنوان رئیس اتحادیه علمای عراق به اصطلاح فتوا میده و حکم جهاد میده و بسیاری دیگر از علمای اهل سنت. بنابراین اینها چاره جز این ندارن که بیان بگن که آقا نه اینا اهل سنت هستن، اگه بخوام بگم وهابیان مشخص میشه که آمدن و مقابل همه مسلمان ها ایستادن.
بله متشکرم از شما استاد عباسی. البته من دو یک سرچ مختصری که زدم برخی از علمای اهل سنت، مولوی قاضی زاده ایشون فرمودن که گروه تروریستی داعش مورد حمایت مالی و تسلیحاتی برخی حکام خودفروخته عرب هست و همچنین لفظ تروریست باز هم برای این گروه استفاده کردن. این تروریست ها با دخالت در امور سوریه و عراق قصد شکستن اتحاد مسلمان ها رو دارن. مولوی نذیر احمد سلامی فرمودند که جنایت داعش غیر شرعی است و موضع جانانه رو در این خصوص داشتن که مفصل هست سخنان ایشون. و همچنین مولوی عبدالغنی هم از علمایی هستش که فرموده داعش رو محکوم کرده و سخنان اینها رو، سخنان این عزیزان در سایت ها موجود هست که محکومیتشون به چه صورت هست و به هر حال مفصل هست. انشاءالله در جلسات آینده اگر فرصتی باشه به صورت مفصل تر ارائه خواهیم داد. و همچنین مولوی بارانی که فرمودن که اعضای داعش ابتدایی ترین مسائل فقهی رو هم نمی دانند اما خودشون رو اهل سنت معرفی می کنند. شاید برخی از اسامی و نام ها در موضع گیری ها در خبرگزاری ها جاش خالی باشه. اما ما میدونیم که اهل سنت و وهابیت کاملا تافته جدا بافته هستن و راه و روششون جداست و به هیچ عنوان اونها رو اهل سنت نمیدانیم و شیخ عزیز هم قطعا به این مطلب عنایت دارن و آقا عبدالله ان شاء الله در تماس بعدی به خط تشریف بیارن مورد دلخوریشون از شبکه جهانی ولایت رو هم مطرح کنن. ممنونم از شما بینندگان عزیز تا این لحظه بیننده شبکه جهانی ولایت بودید. التماس دعا داریم از همه شما عزیزان. یا علی مدد. خدا نگهدار. در حقیقت حق اگر حق است میزونش علیست دل اگر بیمار گردد از علی گیرد شفا لفت اگر آید به میدان مد میدانش علیست بی علی هرگز نشوید نفس دیداری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانش علی دون خود بهو جمله قسیمون نان بل جنه علی دون خود بهو جمله قسیمون نان بل جنه وسیع المصطفى حقا امام الاتباع الجنة وسیع المصطفى حقا امام الاتباع الجنة آتش نمرود اگرچه شد تو نستان بر خلیل بر گلستانش چه حاجت کو گلستانش علی جشنی توحید را از حاله توفان چه باک راب شد توفان که این کشتی نگهبانش علی در کتاب آفرینش سیر کردم یا مفتم سبت و قرآن با مطمئن و قربانش علی حیدون خود بهو جنه قسیم و نان بل جنه حیدون خود بهو جنه قسیم و نان بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الاتباع الجنة وسیع المصطفی حقا امام الاتباع الجنة خوشا آن زخم بی مرهم که زو گیرد شفا ای خوشا آن درد بی درمان که درمانش علی گرچه از جهل زمینی ها دلش خود آن که باشد آسمان در تحت فرمانش علی جان جانان آن که احمد گفت این جان من است ای هزاران جان آدم باد قربانش علی دون خست بهو جمله قسیم و نان بل جنه علی دون خست بهو جمله قسیم و نان بل جنه وسیع المصطفی حقا امام الاتباع الجنه وسیع المصطفی حقا امام الاتباع الجنه لبيك يا علي لبيك يا علي